خب دوستان عزیز، ما از نظر وضعیت فنی مستقیما میریم به طرف فرانسه و درود میفرستیم به سردبیر محترم ایران عزیز آقای کاوه محسنی. درود بر شما.
بله درود بر شما آقای ری. ما رفتیم یه تلفن جدید خریدیم و یک سری دستگاهی داره که دستگاهی من نتونستم اینا رو کاملا استفاده کنم. مخواستم ببینم صدا خوبه یا نه.
در حال حاضر صدا خوبه. خیلی هم دیگه اون حالت بمو نداره، خیلی خوبه.
خداشکر دیگه بهترین مدل تلفن از این بهتر نمیشه پیدا کرد.
خیلی خوشحالیم که اینو کوشش کردین درست بکنی. خواهش بفرم.
اون صدا پخش نمیشه اون
نم یکی از کامپیوترها هنوز در اون شاپ سرویس کامپیوتریه، من کم دارم. بله
بسیار. اولین خبر یه خبریه که من در روز پنجشنبه در موردش صحبت کردم و اون اعلام از طرف سازمان ملل که یک گزارشگر مخصوص در مورد حقوق بشر در ایران به زودی انتخاب خواهد شد، که من دیدم در بسیاری از رسانه ها آدم های اسم و رسمی هم دارن، مثل اون آقای انصاری که روی اسلام زیاد حرف میزنه و کسان دیگری هم که اصولا از کارمندهای رسمی آمریکا هستن، خیلی تعریف کردن که به 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 واقعا یه چیز فوق‌العاده شده که من جالبه برم در این مورد صحبت بکنم. مسئله اول اینه که در زمانی که اینا دارن به اصطلاح به قول خودشون برای آزاد کردن مملکت ها لیبی رو بمباران میکنن، در مورد ایران که پیش میاد فقط احضار نگرانی میکنن از وضعیت جدید سرکوب ها، یعنی میشه قبلا سرکوب نبوده، و میان و یک گزارشگر مخصوص برنامه حقوق بشر رو تعیین میکنن، که اگر فقط به فرق مسئله لیبی با ایران نگاه کنیم یک عمل بسیار تعامل گرانه نسبت به رژیمه، و اگر به جزئیاتش نگاه کنیم چیزی بیشتر از تعامل، در واقع مسئله باز نزدیک شدن به جمهوری اسلامیه. این اتفاق در روز چهارشنبه افتاد. به درخواست آمریکا و سوئد یک پیشنهادی شد که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران انتخاب بشه، که من یادآوری میکنم آمریکا همون کشوریه که میخواد ایران اسلامی بمونه و تمام توانش اینه که فقط نیروهای اسلامی رو باشون بهشون بها بده و قدرت بده، و سوئد هم که یکی از همکاران رسمی رژیم از یه طرف بهش جنس میفروشه و از طرف دیگه در زمینه امنیتی بهش کمک میکنه، در زمینه جاسوسی اینترنتی و جاسوسی تلفنی. مامورای رژیم در سوئد بسیار فعالن و هر کسی هم که بخوان علم کنن در زمینه اپوزیسیون تقلبی، مثل اون پروین اردلان، اون جنبش تقلبی 1,000,000 امضا، اینا رو در سوئد بهشون جایزه حقوق بشری میدن. از همه مهمترش هم خود عبادیه که جایزه نوبل گرفته، جایزه سوئدیه. به هر حال اینها در روز چهارشنبه اومدن گفتن که ما از وضع ایران خیلی نگرانیم و باید یک گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران تعیین بشه، و تمامی دنیا هم واسه اینا دست دادن، در حالی که تعیین گزارشگر در مورد برای بررسی وضع حقوق بشر این حداقل تصمیمیه که سازمان ملل در مورد هر کشوری که از حقوق بشر رو اجرا نکنه میتونه بگیره. بسیار حدود 7-8 کشورن که این تصمیم در موردشون اجرا شده و هر سال اون گزارشگر میاد یه گزارش اونجا میخونه و هیچ هم آب از آب تکون نمیخوره و اتفاقی نمیفته، و اتفاقی در چهارشنبه افتاد این بود که سازمان ملل اومد و یک برنامه‌ای رو که یک چیز بسیار پیش پا افتاده و بسیار معمولی و درجه صفریه برای در مورد جمهوری اسلامی اجرا کرد، تصمیمی که باید از 10 سال پیش اجرا میکرد و اجرا نمیکرد، در واقع یک امتیازی که به جمهوری اسلامی داده بود و حذف کرد. حالا ممکنه خیلی ها بگن خب حالا یه امتیاز بوده به جمهوری اسلامی دادن، حذف شده، باید خوشحال بشیم. اینجا هم جای خوشبختی نداره، چون این آمریکایی ها، سوئدی ها و اونایی که به این طرح رأی دادن، این طرح رو بعد از اون تصدیق کردن که به گفته های دو ایرانی به نام پویان محمودیان و مرتضی اصلاحچی عضو دفتر تحکیم وحدت گوش داده بودن و اینا کسایی بودن که جزو اکیپ انتخاباتی موسوی بودن و در اونجا اصلا صحبتی از رؤوس اصلی زیر پا گذاشتن مسائل حقوق بشر، یعنی این قوانینی که در مورد زنان وجود داره، این قوانینی که در مورد کودکان وجود داره که سن ازدواج رو اجازه میده که 13 سال باشه، گاهی در بسیاری موارد 9 سال باشه، یا اصلا در مورد اعدام ها در ایران صحبت نکردن و فقط صحبتشون در مورد این مسائلی بود که خود رژیم ترتیب میده برای داغ کردن بازار جنبش سبز و داردسته موسوی. یعنی اگر بخوایم خلاصه کنیم، قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه در مورد حقوق بشر در ایران صحبت نمی‌شد و از این به بعد صحبت خواهد شد، ولی فقط در مسیر تبلیغ برای اپوزیسیون رسمی که طرفدار حکومت اسلامی در ایرانه. این رفتار، این تصمیمی که این همه واسش دارن سینه میزنن، درست یک هفته بعد از گرفتن جشن چهارشنبه سوری به وسیله مردم برای زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی و رد سیستم اسلامی به اجرا در اومد. یعنی این که اول مردم آمدن گفتن نمیخوایم، حالا آمدن با این را بها میدن به طرفداران اسلامی. در موقعی که مردم ایران چهارشنبه سوری اجرا کردن، این غربی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها همه تصویرها رو سانسور کردن که مردم ایران رو اصلا به حساب نیان، تقاضاهاشون به حساب نیاد. و این دفعه با این عمل که اومدن به طرفداران موسوی گوش دادن و یک قانونی بر مبنای اون نوشتن، باز هم مردم رو بیشتر از قضیه اوت کردن، چون که از این به بعد هر وقتی که اتفاقی در ایران پیش بیاد، آدم هایی که از خود بدنه رژیم میاد، از بدترین جای بدنه رژیم یعنی تحکیم وحدت، اینا خواهند بود که بتونن بگن که این رد حقوق بشر هست یا نیست، یعنی این که مدیریت تحریم های آینده رو دادن دست اون گروهی که از بدنه رژیم میان برای نجات رژیم. من هیچ جای خوشبختی در همچین تصویبی نمیبینم و ایرانی ها هم نباید ببینن و باید خیلی با شک و تردید بسیار اونایی که میان و از این گونه قانون ها دفاع میکنن که در واقع یک دفاع غیر مستقیم از همین داردسته موسویه، از اونها پرهیز کنن و واقعا وارد بازی های اینا نشن و هر حرف اینا رو زیر سوال ببرن، چون مزدورا معمولا حرفای قشنگ بسیار میزنن ولی اینا همه معنی داره، همه دلیل داره و بیجا نگفتنش. به هر حال به نظر من یک خبر بسیار وحشتناکه که مدیریت بازی رو در همه زمینه‌ها بدن به این طرفداران جنبش سبز و موسوی، ولی به نظر من تا حدی هم کار مسخره‌ایه، چون بازی در خیابان‌های ایران و خیابان‌های تهران خواهد بود و نه پشت میزهای ژنو، و این مردم هم که باید با رفتارشون از همین قانون هم بهره برداری کنن و اگر به کوچه و خیابان رفتن در روز سیزده بدر و بر آنها اجحافی شد و این گروه حمایتی نکردن، حداقل این رو میبینن که این فقط روی خودشون باید حساب کنن و امیدوارم که در همین راهی که شروع کردن ادامه بدن، چون اگر مردم ایران در روز چهارشنبه سوری به این واضحی رژیم رو زیر سوال نبرده بودن، این شورای حقوق بشر که یک چیزای مندرآوردی وابسته به آمریکاست نمیومد این تصمیم بگیره. در واقع با این تصمیمش سهه گذاشت بر ارزش و قدرت حرکت مردمی چهارشنبه سوری، حرکتی که با شادی، خنده و رقص این رژیم رو و ارزش‌هاش رو زیر سوال می‌بره و به مسخره می‌کشه و نشون میده که مردم ایران چه می‌خوان و چه نمی‌خوان.
خب ما اینجا پس یه فرصتی درود بفرستیم به آقای بابک خندانی.
درود به شما شنوندگان و کاوه. اتفاقا این حرف کاوه در راسته و حرفایی که میخواستم امشب بزنم. ما همکنون با داستان لیبی شاهد تکرار تاریخ هستیم، یعنی یک چیزی که بوده 100 سال پیش دقیقا به همین شکل در همین منطقه انگلیس، فرانسه اون موقع و آمریکا که اونقدر قدرت نداشتن روز اتفاق افتاده و دوباره داره به همون کارا دست میزنن با همون شیوه، چیزی تغییر نکرده. فقط همونطور که الان کاوه گفت، ما حدود 90 سال پیش یک شانسی آوردیم، اونم آمدن و برآمدن رضا شاه بود، چون می‌دونستن انگلیس می‌خواست ایران رو تحت حمایت خودش بگیره و یک قرارداد تحت حمایتی هم داشت با ایران امضا می‌کرد و با برآمدن رضا شاه ایران از اون برنامه کل کشورهای پیروز جنگ جهانی اول در اومد. امروز هم من امیدوارم که یک چیزی باز اتفاق بیفته و سرنوشتی مثل لیبی نخواهد داشت و حالا راجع بهش صحبت کنیم.
واقعا بابک جان گفتین وزیر دفاع آمریکا که در واقع یکی از اصلی ترین مهرهای دولت آمریکاست، چون از زمان بسیار قدیم فعال بوده و از همکاران برژینسکیه، خودش در یک مصاحبه دیروز گفته که این کاری که داره در اون منطقه انجام میشه بزرگتر از متلاشی کردن امپراتوری عثمانیه، که البته خب در مورد امپراتوری عثمانی متلاشیش کردن یکی زنفره بیاد بگه تئوری توته، نگید تئوری توته، که اونا رو دیگه همه میدونن که انگلیس تیکه پاره کرد. و چیز جالبی اینه که آمریکایی‌ها خیلی باد تو سرشون افتاده و دیگه حتی دفاعی هم ندارن که بگن این سر برنامه هستن و میخوان ادامه بدن اون برنامه عثمانی رو و این دفعه از دست انگلیس در بیارن. در این زمینه من یک چند نتیجه گیری کوچیک کردم که الان میخوام در اختیارتون بذارم و بعدا نظر بابک رو بدونم. ببینید وقتی که آمریکا این برنامه رو در شمال آفریقا شروع کرد، اول تونس بسیار به راحتی سرنگون کنه رئیس جمهورش رو، چون در اون منطقه در اون کشور حضور داشت، یعنی اونجا آدم داشت که بتونن از تو شلوغ بکنن. مملکتی که بعداً شلوغ شد باز یه مملکتی بود که آمریکایی‌ها توش حضور داشتن و این مصر، ولی در الجزیره چون حضور ندارن از همون روز اول هم که شروع شده تا حالا نتیجه نداده. برنامه بعدی که پیش اومد این برنامه لیبی بود که این دفعه موفق نشدن این نیروهای به اصطلاح شورشی، که بابک بسیار جالب هفته های پیش توضیح داد که اینا یه مزدور بودن و اغلب قاچاقچی های محله بودن، اینا نتونستن موفق بشن، حتی با اینکه از طرف مصر نیروهای وابسته با آمریکا اونایی که شلوغ کرده بودن اسلحه زیاد رسوندن به اینها و در نتیجه مسئله پیش اومد که آیا باید نیروی نظامی بفرستیم یا نه. و از اونجا که تمام این برنامه برای اینکه آمریکا حضور نفتیش رو در شمال آفریقا زیاد بکنه و نفت بیشتری از این منطقه ببره، چون مشکلات زیادی با عربستان سعودی از سال 1996 پایان قرارداد 50 ساله که با سعودی ها داشته برش پیش اومده، و هدف اینه که به هر حال نفتی رو که دست انگلیسی ها و فرانسوی ها ببره، این دو کشوری که باید منافعشون داشت به خطر میفتاد، خودشون با اینکه طرفدار لیبی بودن از چند سال پیش وارد معرکه شدن و شروع به بمباران کردن اون این مملکت رو که خودشون رو نزدیک بکنن به این شورشی ها و این شورشیان فعلی که رؤسای آینده مملکت هستن، نتونن بیان قراردادهای اینا رو زیر سوال ببرن. که من حتی من دیدم در فرانسه گفتن در لیبی در اون منطقه مردم پرچم فرانسه دستشون میگیره. خب پرچم فرانسه که مردم لیبی پرچم فرانسه ندارن، یکی باید بهشون بده اولین پرچم و بعد اینا در بیارن تکون بدن. و این نشون میده که فرانسوی ها فقط بمباران نمی کردن، اون وسط قاطی این شورشی ها شده بودن، پرچم می دادن و می خواستن موقعیت رو از دست کاری بکنن که آمریکا نتونه موقعیت رو در دست بگیره. یکی دو روز بعد از این قضیه خود آمریکا پرید وسط معرکه و خودش هم شروع به بمباران کرد که نداره این دوتای دیگه بهره برداری بکنن. و من یکی بسیار جالب دیگری دیدم بیه که ترکیه، که ترکیه اسلامی که از مهرهای اصلی آمریکا در منطقه ما هست، اومد رئیس جمهورش یا وزیر خارجش خیلی عصبانی که فرانسه به چه حقی رفته اونجا بمباران کرده، فرانسه اصلا کی هست که بیاد همچی کاری بکنه، ما خوشحالیم که آمریکا وارد کار شده. یعنی واقعا آدم یه چیزهای عجیب غریب میبینه وقتی که موقعیت بحرانی میشه، مهرهایی که سالها خاموش بودن و در حتی مخالفت میکردن با آمریکا، مثل این ترکیه مثلا چقدر از حماس دفاع کرد و اینا، یه سر به زنگاه در لحظه که آمریکا بهش احتیاج داره یه شروع میکنه حمله فرانسه، که خب اگر حمله رو میکرد باید اصولا کل حمله رو زیر سوال میبرد، نه اینکه چرا فرانسه داره میزنه رئیس ما نمیزنه. به هر حال چیزهای جالبی آدم میبینه و در این حال وحشتناک هم هست. امیدوارم که مردم ایران بجنبن و نذارن یه حالتهایی پیش بیاد که این کشورها به خودشون اجازه حمله بدن و به خاطر برای آزاد کردن ما شروع کنن به بمباران ایران، که امیدوارم پیش نیاد و هم پیش نشه. ولی به هر حال این لحظات لحظات بسیار جالبیه برای ما که ببینیم چقدر این کشورهای خارجی در وقاحت دست ید طولایی دارن که حتی دست آخوندها هم به اینا نمیرسه.
آره اتفاقا خیلی جالبه که این حرفا رو میزنید، چون در راستای همون نتیجه گیری هایی که منم میخواستم بکنم از یک مقدار چیزهایی که این هفته دو هفته گذشته دیدیم. بکنم هر ایرانی و هر آدمی که اندک خرد داشته باشه به همین نتیجه ها برسه، چون انقدر خود این غربی ها تو این یکی دو هفته ست نقیز گفتن که دستشون باز شد، نه تنها در این زمینه در مورد لیبی، بلکه اصلا در سیاست کلیشون دست کم پیش از 7 سال گذشته.
حالا چیزی جالبه اینه که این فرانسه که تا هفته پیش میگم میزنم زد و اینا، موقعی که آمریکا وارد بازی شد و بازی رو در دست گرفته، الان دیگه دم گرفته که راه حل مسئله سیاسیه و نه نظامی. و خلاصه اینا تقریبا یک ویترین جالبیه برای این که اون حرفایی که ما در چند هفته اخیر در این رادیو زدیم ثابت میکنه حرفای ما رو، که اینا با هم مثل واقعا اون چیزی که هفته پیش خودت گفتی، یه عده گانگسترن که دور میز نشستن و گاهی تصمیم میگیرن یه پلیس رو بکشن، گاهی تصمیم میگیرن یه گانگستر دیگر رو بکشن، صرفاً که میخوان یکی رو سرنگون بکنن دلیل خوبی و بدیش نیست، دلیل منافع ایناست در لحظه های منافعشون با هم گره میخوره، با هم شریک میشن، بعد یه وسط قضیه پخش کردن مال دزدی پیش میاد و اون وقت دعواشون میشه و به جون هم دیگه میافتن، هر کدوم دبه در میارن برای هم دیگه. میفهمین داستان فرانسه و آمریکا در مورد لیبی. ولی به هر حال چیزی اینه که اون رفتاری هم که فرانسویا کردن، رفتن پرچم پخش کردن که اونا دستشون بگیرن، به نظر من کاملا کار احمقانه ای بوده، چون با پرچم دست دو سه تا لات تو کوچه دادن، رؤسای این لات ها رو نمیتونن بخرن و رؤسای لات ها رو آمریکا از پیش خریده و اینا همیشه اشتباهای گذشته رو تکرار میکنن. در زمان 1357 فرانسه 6% از سهم در کنسورسیوم داشت و چون شاه نمیخواست این قرارداد رو تمدید بکنه، اول اینکه بیان و با شاه نزدیک بشن و شاید یک قرارداد خصوصی به دست بیارن در ازای دادن کمک اقتصادی، کمک صنعتی، رفتن با آمریکا یکی شدن، همه گونه کمک کردن برای سرنگونی شاه، همه گونه بمباران سیاسی کردن، خمینی رو پناه دادن، آمریکایی‌ها رو اجازه رفت و آمد با خمینی دادن و در نهایت چی شد؟ آمریکایی‌ها نهضت آزادی رو آوردن سر کار و نهضت آزادی به محض اینکه رسید قراردادها اینا رو لغو کرد. این واقعا نشون میده که چقدر اینها همون رفتار رو در سالهای مختلف میکنن و نباید هیچ انتظار کمکی از اینها داشت. اینها هیچ گونه کمکی به ما نمیتونن بکنن، تنها کسی که به ما میتونه کمک بکنه خودمون هستیم.
بحثی که من میخواستم امشب بکنم البته یکم شاید تکرار مکرراته، ولی خب با این قضیه لیبی مسئله روزه، اینه که غرب هم انحصار زور داره و هم انحصار اخلاق. انحصار زور داره چون که خب ارتشای خیلی نیرومندی دارن، به ویژه نیرو دریایی دارن، مثلا شوروی، روسیه یا چین نیرو دریاییشون به اندازه غرب نیستش، نیروهای زمینی و هواییشون قویه و در انجام حضور در همه کره زمین نمیتونن داشته باشن. در صورتی که آمریکایی‌ها به ویژه انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها تا حدی این چنین بازویی داره. دوم اون مسئله اخلاقه، یعنی این که اینها از طریق یک مقدار سازمان‌ها و چیزهایی که خودشون درست کردن، حالا سازمان ملل، جایزه صلح نوبل یا هزار تا چیز دیگه، تصمیم میگیرن که کی خوبه کی بده. یک آدم مثلا چه میدونم یک لاتی بوده و آدم کشی بوده مثل مخملوف، میان یه دفعه این یک فیلمساز بزرگ، یا شیرین عبادی که یک زن خیلی عادی و اصلا حامی و هوادار خمینیه، میگن این سمبل آزادی و صلح در جهان و بهش جایزه نوبل. برعکس یه آدمی که برای کشورش خیلی کار میکنه و اونو پیشرفت مثل شاه ایران، میگن نه این یک جنایتکار بزرگه و اصلا اینو باید برد در دادگاه محاکمه. و البته همه این چیزها برای منافع خودشون. حالا ببینیم تو این همین یک دو هفته گذشته در لیبی چه اتفاقاتی افتاد و چقدر تناقض داره با حرفای خودشون. یکی این که اینها دیدیم با چه وضعیتی و چه فوریتی آمدن از سازمان ملل، شورای امنیت، یک مأموریت گرفتن بر این که به اصطلاح به داد شورشیان در لیبی برسه. این مأموریت بر طبق اون چیزی که خب خودش خیلی اصلا مسئله انگیزه، بازی محدودیتی داشت، چون مأموریت برای این بود که مانع بشن هواپیماهای دولت لیبی در فراز یه منطقه خاصی بتونن پرواز کنن و جز این چیز دیگه نبودش. اون هم با این دروغ که بله ارتش لیبی داره مردم خودش رو بمباران میکنه، که اونم میدونیم حقیقت نداره، حتی یک فیلمی هست که یک هواپیمای نظامی لیبیایی داره سقوط میکنه، میبینیم بعدا معلوم شده که اصلا این هواپیما خلبانش به شورشیان پیوسته بوده و این شورشیان نبودن که هواپیمای دولتی رو انداختن، بلکه دولتی ها بودن که هواپیمای شورشی رو انداختن. ببینید چقدر ما اینجا در دنیای دروغ هستیم. ولی بگذاریم، در حال این مأموریت خیلی روشن بود، ولی از همون ساعت اولی که این جواز رو گرفتن چیکار کردن؟ شروع کردن به بمباران لیبی. یعنی اینکه نمیدن منتظر بودن که یک هواپیمایی در لیبی، اونم نه هر جای لیبی بلکه اون منطقه‌ای که به سرشورشان بودن، پرواز بکنن جلوش رو بگیرن. نه، شروع کردن به طور سیستماتیک بمباران کردن لیبی و اون هم در همه مناطق لیبی و در نخست بمباران رادارها و یک مقدار مثل هدفهای نظامی مثل تانک و اینا که جزو بگم باز این ماموریت نبودش. و از اون روز به بعد اصولا لیبی‌ها تا اینجا که ما میدونیم فقط یک هواپیما، اونم یک هواپیما آموزشی بود که چند روز پیش اون رو انداختن خواستن پرواز بدن. دیروز ما شنیدیم 5-6 تا هواپیما رو که بر روی زمین بودن در فرودگاه بودن فرانسوی‌ها زدن. خب اینها اصلا چنین ماموریتی نداشتن، بهشون جواز ندادن که شما برین لیبی رو نابود بکنین. شما جواز دادن که مواظب باشید اگر هواپیمایی در یک منطقه خاصی بلند شد جلوشو بگیرید. همین. و اینها هدف خیلی روشنه، هدف برای این که آماده بکنن برای پیاده کردن ارتش در این منطقه. و هدف دوم باز امروز روشن‌تره، اینه که اون منطقه شرق رو همون بنغازی اینها رو جدا بکنن. یعنی و به احتمال زیاد از پیش اینها با این به اصطلاح شورشیان معامله کردن و قراردادهایی بستن. چرا این رو حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه تمام این داستان، این جریانات کلی خرج داره. آمریکایی‌ها در همون دو روز اول گویا 112 تا موشک توماهاک شلیک کردن یا شاید حالا 200 تا هم کرده باشه. اینا هر کدوم 1.5 میلیون دلار قیمتش، یعنی اینا فقط 300 میلیون دلار تو این دو هفته موشک توماهاک شلیک کردن. و کل خرج تمامی ارتش‌ها فرانسوی و انگلیس‌ها اینا همه رو بگیریم شاید پایین چیزی تا حالا 1 میلیارد دلار خرج کردن. این خرجی که دارن میکنن، موقعی که میشنوید یک جا زلزله شده و مثلا 20000 نفر 30000 نفر مردن، خیلی میان کمک میکنن، 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار خرج میکنن. اینجا دارن در خیلی به راحتی 1 میلیارد دلار خرج میکنن برای تنها یک ماه عملیات. و خود برآورد یه سناتور یا نماینده مجلس آمریکا بود، میگفتش خب ما در عراق سالی اون موقعی که نه هنوز ارتش برگرد بودن، ما اولش که منطقه بود همچین ممنوعیت پرواز گذاشته بودیم، سالی 2.5 میلیارد خرج میکرد. اینجا که لیبی 3 برابر مساحت عراق داره، بس به سالی چقدر خرج کنه؟ این خرج ها همه یک سرمایه گذاریه که باید پولش برگرده. پولش هم روشنه که از نفت برمیگرده و این پولی نیست که دارن میرزن دور، پولیه که بسا خرجیه که درآمدش از پیش کاملا روشن شده. این شورشیان به نظر من کاملا روشنه دستیش معاملاتی کردن و قرارمدارهای با فرانسوی و آمریکایی با هر کسی که حالا اربابانش هر کسی که بیشتر پول بده بستن. و این حالا چرا به ما ایرانی ها مربوطه؟ چون که میبینیم که غربی ها از هر کسی که برایشون سود داره دفاع میکنن و امروز خواهد جنبش سبز دفاع میکنن و برای من شکی نیست که این سبزی ها، سبزی های ایرانی، این ها هم قرارمدارهای از هم اکنون آدم های مثل همین شاهنشاهی و اینا که به اصطلاح نماینده و وکیل اینا شدن کردن و چیزهایی رو از پیش از ایران رو به اینها فروختن. اما حالا بگذاریم از این مسئله باش برخواهیم گرد چون خیلی مهمه. چیزهای ضد نقیض دیگه هم که این هفته دیدیم اینه که اینا در آغاز آمدن پیش از اینکه به لیبی حمله کنن که گفتن که لیبیایی‌ها از دولت لیبی از یک سری مزدور خارجی استفاده می‌کنه. خب هر کی عقلش بکنم در جاش باشه نمیتونه این حرف رو باور بکنه. چون که به هر حال این لیبی هر چقدر این قذافی هوادار در کشورش نباشه، بالاخره ارتش که دستش اصلا نیاز نداره که مزدور بگیره. بعد اومدیم این دو سه روز گذشته فهمیدیم که در واقع این شورشی‌ها هستن که از مزدور استفاده می‌کنن و از مزدورهای القاعده، یعنی از آدمهای القاعده استفاده می‌کنن. خب اینجا چند تا پرسش پیش میاد. اولا یکی این که این مزدورهای القاعده که اتوبوس سوار نشدن برن، یعنی اینکه بتونن خودشون رو برسونن به این شورشیان، از کمک یک دولت خارجی تنها می‌تونن استفاده کنن. راه دیگه ممکن نیستش. پس این دولت‌های خارجی با این القاعده در رابطه هستن که می‌تونن آدم‌ها رو در اختیار اینها بذارن. پس این نشون میده که باز این آمریکا و غرب اصولا همه جا القاعده رو بهانه قرار میگیره اینکه به کشور حمله بکنه. چندان با این القاعده هم همچین در جنگ نیست، چون هر جا باشه از اینها استفاده میکنه. یک مشاهده دیگه هم که جالبه اینه که ما در فرانسه تو این روزها هیچ شورش اسلامی ها رو ندیدیم. همیشه مثلا موقع که آمریکایی ها حمله کردن به عراق شلوغ شد، تمام این عرب ها شلوغ کردن که بله این مسیحی ها حمله کردن به کشور اسلامی. اینجا ما اصلا در کل این کشورهای مسلمان هیچ جا ندیدیم هیچ کسی بیاد تظاهراتی بر علیه آمریکا بکنه، پرچم آمریکا، پرچم فرانسه. نشون میده که تمام این گروه های اسلامی در واقع در دست خود این غربی ها هستن. هرگاه منافع خودشون با هم در تضاد باشه، فرانسوی با آمریکایی، خب فرانسوی اون چهار تا عرب فرانسوی رو میاره به تظاهرات برای آمریکا بکنه، آمریکا برای فرانسوی. ولی موقعی که اینجا دستای لیبی همه با هم موافقت کرده بودن که برن بزنن، اینجا هیچ عربی رو ندیدیم در هیچ جای دنیا، در هیچ مسلمانی که اصلا هیچ شکایتی بکنه. و همونطور که کاوه نامی گفت، این ترکیه هم میبینیم که اصلا خودش پیش دست همه هستش و اصرار داره که این فرماندهی این داستان دست آمریکا باشه و نه دست فرانسه. اینا رو ما باز برمیگردیم به انقلاب ایران. داستان موضوع رو صحبت میکردم که اون روزهای انقلابی شایع کرده بودن که در ایران شاه چون چاره ای نداره سرباز اسرائیلی آورده و یک مقدار سربازایی که تو خیابون هستن آدم که میره با اینا حرف بزنه اصلا فارسی بلد نیستن و چون اصلا اسرائیلیه. و حتی یک فیلمی در تلویزیون آمریکا پخش شده بود، این فیلم جدی بود در اون موقع، هنوز موقعی بود که شاه ایران بود، یک مقدار آدمهایی که با ستاره داوود روی بازشون اینا سربازهای اسرائیلی در تهران هستن. خب معلومه این شاه حالا به فرض از اسرائیل آدم بیاره اینقدر عقلش میرسه که اون ستاره داوود رو از بازشون برداره. بعدا فهمیدیم که نه این سرباز اسرائیلی بلکه یک مقدار مزدورهای فلسطینی در تهران بودن و شواهدی داریم که اتفاقا برخی با اینها میخواستن صحبت بکنن، اینا فارسی بلد نبودن چون عرب بودن و در میدان ژاله اینها از جمله شرکت داشتن در کشتن مردم و کشتن سربازهای ایرانی. و نتیجه گیری این که ما یک مقدار سناریوهایی داریم که این غربیا همیشه الان چندین ده ساله که همینا هی تکرار میکنن و حالا کارشون با این راه پیش برد. ما بهتره که از اینا درس بگیریم و گول تبلیغات و ضد تبلیغات اینها رو نخوریم و در نتیجه اون کاری که خودمون باید بکنیم رو انجام
بدیم.
ببخشید آقای ری، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد این که این انتظامات رو گذاشتن و طور دیگه‌ای رفتار شد، یه خبری در تاریخ 16 مارس کجا نمایندگان امریکا بیرون دادن و اعلام کردن که اگر قراره که ما اون منطقه رو حفاظتش بکنیم، در مرحله هزینه چنین عملیاتی که بیش از این در عراق به اجرا درآمد، 100 تا 300 میلیون دلار در هفته، میلیون دلار در هفته برآورد شده است و برای این منطقه کجا تو برای تنها از بین بردن پدافند هوایی لیبی که نیاز یک رشته حملات هماهنگ شده است، نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه در بر دارد که اینو امریکا دادش به اینا. حالا ترکیه که داره داد میزنه، کلایی که سر اینا رفته، چون مخارج خیلی بالاتر از اینا، شما دارین صحبت هر موشکی از ناو اینا پرتاب میشه و سیستم جدیده، واقعا 1 میلیون خوردهی قیمتشه و اینا رو به حسابشون میذاره و فقط هم تو ناوی که اونجا نشواز آنچنانی هم دیگه نداره امریکا، با موشک کار میکنه و این هزینه هم میگیره که تقریبا میتونم بگم کلا سر اروپایی ها رفته و به همه خاطر ترکیه هم بها زینفته تو این پرداخت، چون درست ترکیه زیر نفوذ امریکا بود، سرمایه امریکا بود، ولی از زمانی که ملکه انگلستان رفت اونجا و تغییرات قانون اساسی شد و پارلمان اینجا پذیرش پارلمان اونجا رو کرد و خیلی از امپیاشون رفتن اونجا بر میگردن راجع به سرمایه گذاری صحبت میکنن، اعتراضاتی که الان ترکیه داره انجام میده من فکر کنم از زبان انگلیس باشه، چون به هر حال هرچی پول از ترکیه بره منافع انگلیس میره از حالا به بعد، من اینطور میبینم. خواهش میکنم.
البته من فکر کنم آخرشتر از خود مردم لیبی هستند که این پول ها رو خواهند داد.
بله اتحادیه،
چون که خواهند گفت که ما آمدیم شما رو آزاد کردیم، اینقدر برامون خرج برداشت و خب حالا باید به ما پس بدید.
حالا آقای بابک، مسئله اینجاست که ترکیه یا فرانسه اینا که دارن اعتراض کنن، این پولا رو قرار شده اتحادیه عرب بده که اینا مواظبت بکنن که هواپیماهای لیبی یهو بلند نشه بیاد مثلا به عربستان سعودی یا سوریه یا کویت یا جای دیگه موشک بزنن. این پولو کشورهای عربی دارن پرداخت میکنن و ترکیه وقتی دیده که هر موشکی 1,000,000 خورده یه دیده چیزی بهش نمیرسه و اینطوری میگه برگرد به امریکا، یعنی ما نخواستیم این پولو، اگه این پولو خودت بگیر. به این صورت شده. خواهش کنم.
من شخصا فکر نمی کنم که لیبی بلند شه به عربستان سعودی رو بزنه، چون عربستان سعودی در این برنامه شرکت نکرد. عربستان سعودی مملکتیه که نیرو فرستاد در بحرین، این قائله شلوغبازی به مدیریت آمریکا رو خاتمه داد. در واقع این اتحادیه عرب، اتحادیه کشورهای عربی، یکم ساختا پرداخته های همین سازمان ملله الان تقریبا چند تیکه شده. یه عده خود عرب های واقعی هستن، کشورهای با نفوذ منطقه که همراه نیستن با آمریکا، و از طرف دیگه کشورهای کوچیک مثل امارات یا قطر که اصلا یک کشوریه که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه اونجا واقع شده، اونها در خدمت آمریکا کار میکنن و نیرو هم فرستادن و فکر میکنن از این راه شاید جلوی برنامه های همینجور اسلامی در منطقه خودشون رو بگیرن، که البته من همچین دیدگاهی ندارم و فکر کنم به خوراک بعدی آمریکا همینا باشن. در کنار این مسائلی که بابک گفت در مورد تهمت هایی که به سوریه به لیبی میزنن، یک چیزی که امروز صبح در اومده و من در سایت یک خبرنگار نیمه ایرانی خوندم به اسم دلفین مینویی، که یکی از کثیف‌ترین آدمای در رابطه با ایران وجود داره. مثلا در زمانی که در چند سال پیش جمهوری اسلامی یک مخالف به اسم پیام امینی رو دار زد، و واقعا در فکر میکنم تابستان 2002 بود و همه خون گریه میکردن، این اومده بود مقاله نوشته بود که الان مردم تهران تفریح دارن میکنن و مسئله شادی شده که کلاس های ورزشی برای خانوم ها گذاشتن و عکسی انداخته بود در اون یکی از این روزنامه هایی که کار میکنه، یه در از این چاخچوری ها در حال ورزش لنگا رو انداخته بودن هوا زیر عکس خمینی و خامنه‌ای. من یکی از دلیل‌های اصلی که این سایت ایران رزیست رو درست کردن این بودش که افشاگری بکنم در مورد این دختره که آدم بسیار کثیفیه و خبرنگار صدای آمریکامون شاهد واسه این غش و ضعف میده. به هر حال دیدم که مقاله‌ای نوشته در مورد یک زن لیبیایی که صبح اومد به هتلی که خبرنگارای خارجی در ترابلوس اونجا نشسته بودن، اومد تو اتاقی که اینا نشسته بودن، اون چادرش زد بالا، تنش خونی بود، گفت به من تجاوز شده توی شهر دیگه. آدم ولی آدم داستان رو میخونه شاخ در میاره. این زنه تا تو بنغازی بهش تجاوز شده، چجوری رسیده تو این هتل؟ آخه چجوری میدونه؟
3000 کیلومتر فاصله است بین بنغازی و ترابلوس.
چقدر؟
1000 کیلومتر.
1000 کیلومتر رسیده بوده، نه تنش خاکی بود نه خسته بود، اومد اونجا نشست. و من داستانو براتون میخونم. بله یه جا بودیم مزدورای، حالا اونایی که طرفدار قذافی هم مزدور شدن، اونایی که مزدور بودن اونا شدن خوب. ولی البته تو فرانسه باز واژه ها عوض شد، روزای اول میگفتن مزدور، از موقعی که آمریکا وارد بازی شده و میخواد همه درشتاشو خودش بچینه دیگه مزدور نمیگن تو فرانسه، میگن نیروهای وفادار به قذافی. به هر حال این خبرنگار دلفین مینویی که خیلی هم عاشق خاتمی بود، اون اولا هم خیلی عاشق همین احمدی نژاد بود، نمیشه بله ما اونجا نشسته بودیم، این زن چادرشو زد بالا، پیشونیش خونی، دستاشو نشون داد، دستا همه زخمی، پاها زخمی، گفت مچای منو ساعتها بسته بودن و دو سه روز من تجاوز میکردن. و دیگه جالبه من دیدم عکسی وجود نداره، چند ساعت بعد عکسش هم اومد، فیلمش اومد که زنه اونجا بود و داشت حرف میزد و اینا، ولی شما عکس رو نگاه کنین، تصویر این ویدیو رو، خیلی چیز اونجا شروع پروغه، یکی که هول میده یکی داد میزن اینا، ولی کل داستان اینه که اون زخمایی که صحبتشه دیده نمیشه. و جالبتر از این، این زن که به نظر میده هنرپیشه هم هست و هنرپیشه زیاد جالبی هم نبوده، یهو شروع میکنه به پرپر زدن، این دستا ایناش بازواش معلوم میشه، به خصوص مچش معلوم میشه، و این مچ هیچ جای زخم و خون مردگی نداره، در حالی که مچ یکی رو ببندن دو روز این خون مردگی داره. بعد شروع میکنه اینا موهاش و اینا پیشونیش هم دیده میشه، اونجا هم جای زخمی نداره، و اصلا آدمی که بهش دو روز تجاوز کرده باشه حال نداره که بیاد جلوی مردم این داستانا تعریف کنه. و کل این داستان، کل این ویدیو یک چیز تقلبیه، و من دیدم چقدر در این سایت های کریمی ها همینایی که بابک گفت دیگه صدایی ازشون نیستش که آخه داره کنار ما اسلامی میاد، تو سایت های مسلمونا که چقدر زود آتیش میگیرن واسه فلسطین، همه آقا چی شده، چه افتضاحی شده، چرا تجاوز کردن، یکی نیومد بگه آقا این چه عکسیه، هیچ جایی توش دیده نمیشه. به هر حال چیزی که از این که قلم دست دشمنه، و اگر هم چیزی ساختن این نشون میده که اون سربازای قذافی به کسی تجاوز نکردن، اصلا وقت این کارا رو ندارن، دارن میجنگن واسه مملکتشون. اصلا به هر حال نشون میده چقدر دشمن ما بی پدر مادره و حاضر به هر کاری هست، حاضر به هر گونه صحنه سازی هست، همونجور که در مورد ایران زیاد گفته شد از این همین داستان ها. و بعد اون داستان عمادالدین باقی پیش اومد، اومد گفت آقا همه اینا دروغه. و چیزی که جالبه تو فرانسه عمادالدین باقی رو جایزه بهش میدن، ولی نوشته هاش رو جایی چاپ نمی کنن چون به صرفشون نیست، و واقعا یک وضع بسیار ناراحت کننده. یه من واقعا نفسم گرفته بود اول بعد از اون اینا رو میدیدم، چون که همه جا خبر نوشتن نیروهای شورشی فلان شهر رو گرفتن، و همونجور که بابک میگفت حتی اینجا نوشتن الانم شروع کردن به نوشتن قرارداد برای فروش نفت. خوبم که آدمی که تو جنگ باشه که قرارداد برای فروش نفت نمی‌نویسه، این به احتمال قوی امضا شده از پیش، و اینها به زودی نفت اونجا رو به قیمت مفت میبرن به مملکت خودشون، و تمام این فرانسوی ها هم که شادی میکنن از سقوط قذافی بعدن خون گریه خواهند کرد، چون این مملکت هایی که نفت رو مجانی میبرن صرفشون در این نیستش که این نفت رو بنزین رو مجانی بفروشن، این رو باید به چند برابر قیمت بفروشن. و یکی از طرحایی که در حال حاضر در اروپا و آمریکا دنبالش اینه که در برای مبارزه با بحران اقتصادی که وجود داره دست به حقوق مردم نزنن، ولی قیمت‌های مثلا بنزین رو ببرن بالا و از این راه کمبود خرجشون رو در بیارن.
این همین به مسئله اشاره کردی، گفتیم مثال امادین باقر رو گفتی که بهش جایزه میدن ولی هیچا نوشته هاشو چاپ نمی کنن. و این درست جریان همین لیبیه، چون که راجب یه آدم هایی صحبت میکنن شورشی هن و ما هیچی راجب اینها نمیدونیم، نمیدونیم کی هستن، کی میخوان، چند نفرن، همه چیز در ابهامه. و در همین حال ابهام خود مثلا دولت فرانسه همون از آغاز پیش از این که اصلا حمله بکنن سفیر فرستاده در بنغازی، یعنی که دولت قذافی رو دیگه به رسمیت نمیشناسه، ولی دولت یک عده آدم هایی که ما کوچکترین آگاهی از اینا نداریم رو اونها رو به رسمیت میشناسه. و اصولا همش هم همینه، چون که ما خیلی از این آدم هایی که به اصطلاح مخالفین قلابی هستن در ایران رو در اینجا همه جا میارن ولی چیزی راجع به اینها نمیگن، یعنی که خواسته هاشون چیه، اینها چی رو میخوان در ایران تغییر بدن، میخوان از این واژه های کلیه و که همه جا میشه جاداد مثل آزادی و دموکراسی رو به کار میبرن ولی خب خیلی معنی های مختلف این داستان داشتن. مثلا این شیرین عبادی هرگز گفته نمیشه که این واقعا تقاضاش چیه، تو برای چی داره مبارزه میکنه، یا کسان دیگه مثل خود این موسوی. چرا؟ چون خب خیلی راحته، چون بیان اینها رو واقعا بگن اینها هدفشون چیه، هیچ کس بزرگترین اهمیتی و ارزشی برای اینها قائل نخواهد. این در لیبی هم دقیقا اینه. خب این آدم های ناجور رو اینها بهشون اسلحه دادن که به حساب اینها برن بجنگن، پشتش هم میبینیم گروه های اسلامی خیلی افراطی هم همیشه در پشتیبان خودشون دارن و گفتن اینها برای افکار عمومی بر خب خیلی ناجوره و برای همه رو در ابهام قرار میدن تا چیزی راجع به این مسائلی که واقعا شرم‌آوره گفته نشه.
حالا من عکسایی از اینا دیدم، چون خیلی کم عکس های اینا رو چاپ میکنن، همه شون یک قیافه هایی دارن واقعا وحشتناک، عمامه گاهی یک چیزی دور کله شون بستن به رنگ سبز، یک داشته یه عکسی بود داشتن فریاد میزدن، آدم احساس میکنه که آدم های بسیار آروم و سربزیر و قابل معاشرتی نیستن و واقعا یک آینده بسیار وحشتناکی در انتظار این لیبی هست. ولی هم وقتی به دست اینا بیفته خب دیگه چجوری میشه عوض کرد؟ نمونهش رو در خود ایران میبینیم، الان 30 سال مردم دارن عذاب میکشن، حدود 5-6 سال رژیم رابطهش با طرفداران خودش خراب شده، اینا در تظاهرات شرکت نمی کنن، باز هم خارجی اینا رو نگه داشته کمک میکنه، گهگاهی پول میرسونه که اینها در موقعیتی قرار نگیرن که نتونن حقوق اون آخرین طرفدارانشون رو بدن و اونها هم اینا رو ول کنن. و واقعا من راه دیگری جز این نمیبینم که مردم ما هوشیار بشن و در صحنه حاضر بشن. من حالا در ادامه این صحبت اشارهی میخواستم بکنم به عکس های هفته، چون همیشه من از عکس های هفته صحبت میکنم و این هفته عکس بسیار کم بود چون دوران تعطیلات نوروزیه، ولی یک سری عکس بود که بسیار بسیار جالب بود و فکر کنم بسیار خوشحال کننده باشه برای هموطنان عزیز. ببینید در 11-12 روز پیش در دوشنبه 24 اسفند همه شما به خیابان ریختید در روز چهارشنبه سوری با رقص و آواز در جمع‌های مختلف در به صورت علنی قوانین جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشتید و گفتید ما این رو نمی‌خوایم. و اینکه تمامی این برنامه‌ها تقریبا یا به طور کامل بدون خونریزی انجام شدش ثابت کردش که رژیم حمایت بسیجی ها رو نداره و بسیار تنها شده و یک عده آدم های رده بالا توی بسیج، توی سپاه، توی پلیس و جای دیگه هستن که در کنارش هستن، چون با این رژیم قاطی بودن و آینده‌ای در جای دیگری ندارن. در این ورطه از زمان یا در اون روزها خب از یه طرف آمریکا دیدیم چه کار کرد، از طرف دیگه جمهوری اسلامی لالمونی گرفت و روحتاش گم و گور شدن، چون به این دلیله که احساس کردن که طرفدارانشون به هر حال خب کور که نیستن، میبینن که وسطیه ممکنه بذارن در برن، و از طرف دیگه اونایی که در فلسطین هستن اونا ممکنه بذارن و برن دنبال یکی که بهتر پول میده یا به هر حال یک حامی دیگری انتخاب کنن. و برای اینکه نه این آخرین طرفدارانشو از دست بده و نه اون آدمهاشو در خاورمیانه که زغزن ضامن حفظ رژیم هستن از رای بمبگذاری و چیزهای دیگه، اومد یک سری تظاهرات گذاشت به نفع برادران شیعه که در بحرین قیام کرده بودن، هرچند که اونا با اجازه آمریکا قیام کردن، به هر حال که نشون بده که من طرفدار دارم در ایران که هم طرفدارای خودش رو دلشون رو قرص بکنه، هم اونایی که در خاورمیانه هستن که ما رژیممون رو به زوال نیست. و اولین تظاهرات بسیار افتضاح بود، اینا رو هم رفته 20 نفر نبودن، نیروهای انتظامی و اونایی که سنگ‌پرانی میکردن به سفارت سعودی. در روز جمعه اینا آمدن و فکر کنم 28 اسفند اومدن و گفتن که از نماز جمعه استفاده میکنیم، مردم رو کوچه را میندازیم، خب اون نماز جمعه 5000 نفر جام میشه و با 5000 نفر اینا میتونستن میدان 24 اسفند سابق انقلاب فعلی رو پر بکنن، ولی عکسی ظاهر نشد و عکسایی که وجود داشت نشون میداد که 2000 نفر بیشتر نبودن، یعنی از همون نمازگزاران هم نیومدن یا نبودن به هر حال به اندازه کافی یا نیومدن در برنامه شرکت بکنن. برای اینکه رژیم شکست‌های دیگری نخوره، در این هفته که گذشت، در این هفت روز گذشته رژیم رفتارش رو عوض کرد. از یه طرف در صحنه بین‌المللی شروع کرد به شعار دادن در زمین بحرین، ادامه داد برای اینکه نشون بده که زنده است و واسطاده، ولی در خود ایران مسئله راه پیمایی رو حذف کرد. اضافه کنم که در زمینه بین‌المللی در کنار حماس هم اونجا بمبگذاری و موشک پرانی رو شروع کرد که بگه بابا هستیم و ما تموم شده نیست. ولی از اونجایی که دیگه میترسید فراخوان بده آدما بیان تو کوچه و واضح میشدش که خیلی تنها شده و در این حال باید اعلان قدرت میکرد، نشون بدن که بالاخره ما پلیس داریم، نیرو داریم، اومد یک کار عجیب غریبی کرد که مثل شبیه کار این شعبده بازار. این شعبده بازار میدونی که آدم میان رو صحنه یکم حرف میزنن و اینا، حواس آدم رو پرت میکنن، یا خرگوش از کلا در میارن بعد دوباره با آدم حرف میزنن یا خرگوش غیب میشه، و اینا هم همین کار رو کردن. اول هفته در روز شنبه و یک شنبه هیچ جایی پیداشون نبود، همه چی گذاشتن آروم بشه، خبرهای معمولی چاپ میکردن، چه میدونم مردم برای زیارت میرن به کاروان نور و از این حرفا. یهو در روز اول فروردین صبح خبر دادن که مانور اقتدار در تهران انجام شده و عکسی هم چاپ کردن از یه پاسداری به احمدی مقدم که داره نیروها رو در میدان آزادی جمع شدن جلوشون رژه میده و واستاده و موتور سوارا با لباسهای جدید سیاه مثل فیلمای فضایی که یا فیلمای SS ها اینا واستادن و آدم وحشت میکنه قیافشون رو میبینه. ولی خب من عکس‌ها رو که خوب نگاه کردم دیدم وقتی عکس‌ها رو کنار هم میذاری و در حال آدم اینا رو گنده میکنه و تعداد موتورها اینا رو میشموره، دیدم روی هم رفته در اونجا حدود شاید 30 تا مرسدس بوده و هر کدومش یه آدم کنارش واسطه بوده. 30 تا مرسدس دیگه که پشت 30 تا موتور بودن. بعد از این موتوریا که سفید بودن حدود 40 تا موتور سیاه که اینا اون کماندوهای سیاه پوشن. بعد از اون چند تا کامیونی که حدود 7-8 تا کامیونی که برای جمع کردن آدم ها جلوش خواهران زینب باستدن و بعدش هم 4 نفر که از این موتورهای چهارچرخه دارن که در نهایت جمع بزن اینا رو تعداد موتور و اتومبیل شاید رو هم رفته 150 تا بوده و تعداد آدم ها به همین صورت. و حتی برای پر کردن این رده های ده با اسکی هم آورده بودن، با چوب اسکی و اینا، که اینا حتما تو خیابون تهران میخوان با چوب اسکی دنبال مردم بکنن. در حال چیزی کسی که واقعا اینها نیرو ندارن و دست به خیمه شب بازی و صحبت بازی باید بزنن، چون هرچند که لباس های چرمی عجیب غریب تن این سر موتور سوارا کردن و چه میدونم بره سیاه میزنن و ریبن سیاه میزنن، موقعی که در مقابل 12 میلیون آدم در تهران قرار بگیرن این برنامه همه کشک خدا میشه، کشک هوا میشه و اصولا رژیم نیروی نداره. و پس از اونم در طی هفته اصلا دیگه اینا نشون ندادن، چون نمیتونن در این حال هم اینا نشون بدن هم حداقل نظم راهنمایی تو کوچه ها رو برقرار کنن. مسئله دیگه هم برای ایجاد شبهه اقتدار اومدش یک عکسای نشون دادن که خامنه ای در مشهد جمع شده، اون مسجدی که هست اونجا مال امام رضا رو کاملا پر کرده، حتی بیرون هم تو صحن مردم واستادن دارن با تصویر میگیرن. اون عکسایی که با هم نشستن در خود سایت خامنه ای وجود نداره. اصولا سایت خامنه ای مبنای کار چون خبرهای اصلی رهبر انقلاب اسلامی اونجاست. در قسمت عکسایی که وجود داره برای این مسجدی که پر کردن یک چیزای بسیار جالبی آدم تو عکسا میبینه. اولا که جمعیت رو با چنان توش پر کردن که فاصله ستون‌ها که شاید 20 متر 25 متر باشه چیزی شبیه 100 متر به نظر میاد، یعنی سوی عجیب غریب تعداد مردمی که اون آدمایی که عقبن
اصفانه شغلت شده بفرمید.
آره من متاسفانه نظری راجع به این حرفایی که کاوه داره رو به نسبت به این اتفاقات هفته بودش تهران داره ندارم. حالا تا دوباره تلفن بکنه راجع به این بحثی که بعداً آخر برنامه خواهم کرد که برمیگردیم این مقدار خود همین نشان شیر و خورشید
دوزش خواهم من تاشم شماره ایشون رو میگرفتم که بفهمیشون.
الو
بفهمیشون
آقا برنگشن اون
نخه من میخوام
نه آره صحبتی بکنم چون که ما 30 سال گذشته مثلا انقلاب اسلامی با دشمنی با هرچی که ارتش ایرانی داشت آمد و متاسفانه در اون روز با اون هیستری که حاکم بود بسیاری از مردم ایران هم در این راه رفت. امروز این دشمنی با ارزش‌های ایرانی و اون فرهنگ ایرانی خب زیاد بردی نداره، بیشتر هم باعث واکنش میشه و در نتیجه جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی که این همشه راجع بهشون صحبت میکنم بورژوازی اسلامیه در واقع ترفندهایی میزنه، کلکهایی میزنه که خیلی چیزها رو بیرنگ بکنه. خیلی امروز از مثلا ویکی‌پدیا استفاده میشه برای این کار، این ویکی‌پدیای فارسی به ویژه خیلی چیز ناجوری در اومده. حالا این میگم آخر برنامه راجع به این مفصل‌تر صحبت کرد، کار اگه میشه دنباله حرفاشو بزن.
بله بله من برگشتم قربانت بابک جان. من چی میگفتم این عکسایی که از مشهد از این بابا وجود داره بسیار جالبه، چون عکسایی که از روبرو جمعیت رو نشون میده فاصله در فاصله ستون آدم میبینه که چه میدونم 40 نفر آدم واسدن اون تا تراکم طوریه که هم در همون فاصله 100 نفر واسدن. خب همیشه نمیشه. اینا رو دستکاری کردن و در عکسایی که هست، عکسی که از پشت جمعیت گرفتن عمامه ها به همون صورت نمیبینی که روی عکسی که از روبرو گرفتن، یعنی این که اصلا عکسای چندین نشست رو شاید غرقاتی کردن و در نهایت آخرین عکسی که بسیار جالبه قیافه اینایی که اونجا قیافه افغانیه و ایرانی نیست و به هر حال چیزی که بوده اینه که در اون محل در روز اول فروردین اون 2000 یا 2500 نفری که توی اون سالن جا میشه نبودن و تعداد کمتری بوده و اینها واقعا در همه زمین ها کم آوردن و نمیدونن چیکار کنن. پس چیزی که من میخواستم به کلی نتیجه گیری کنم اینه که اینها از یه طرف نیروی نظامی و پلیسی ندارن و مجبورن شعبده بازی کنن، اینا نشون بدن زود قائمشون کنن، چون اینایی که توی شهریار جمع شده بودن معلومشون چجوری رسیدن، از چه راهی رسیدن، از چه راهی رفتن، چون میدونید که همون که بیان و برن به خب واضحه که تعدادشون چقدره، مردم میبینن این 1 دقیقه طول کشید یا 10 دقیقه و اینا بی سر و صدا صبح سحر اومدن اینا جمع کردن آوردن بعدم بردن. و این نشان یک رژیم مقتدر نیست، یک رژیمیه که فقط در کار تبلیغات خیلی سطحیه و از طرف دیگه هم در این برنامه خامنه‌ای در مشهد آدمایی نبودن و برنامه دیگری هم که گذاشته بودن احمدی نژاد بود، ولی این یکی هم وسط مردم نرفت چون اینا میدونن مردم طرفدارشون نیستن. بعد رفته بود دیدن کسایی که خب زور ندارن حتی در مقابلش واستن، یا یه عده بچه های یتیم بودن یا یه عده پیرمردی که مریضن. اصولا اینا مثل که میترسن جلوی آدم های سن و سال جوانی داشته باشن، نیرو داشته باشن، میترسن دعوا بشه. اصولا یک رژیم فوق‌العاده ضعیفی شده، جاشه که مردم نترسن، که البته من دیدم نمیترسن و عکسای شاهزاده رضا پهلوی رو در تبریز به همه در دیوار زدن. و اگر رژیم کمترین اقتداری داشت اول جلو این کارو میگرفت، بعدم میومد پس از اون در تبریز یک قدرت نمایی میکرد که هیچ کدوم اینا رو نکرده. مردم باید به خودشون اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، مطمئن باشن که در روز 13 به در میتونن وجود رژیم رو زیر سوال ببرن اگر با هم متحد بمونن، اگر گروه های مختلف بزرگ درست کنن و سعی کنن که در اونجا با رقص و آواز این رژیم رو مسخره بکنن و اگر بتونن هم فیلمش رو بگیرن بفرستن، که البته من دیگه امیدی به یوتیوب ندارم چون در هفته پیش یک اتفاق بسیار جالبی افتاد. یک جوانی بوده کامپیوتر اصلی شرکت واحد در تهران رو توش رخنه کرده بوده، تونسته بوده آواز و موسیقی توی اتوبوس‌ها پخش بکنه، که این رو خبرش رو من در رسانه‌های وابسته به آمریکا دیدم، این ایران پرس نیوز و پارس دیدی نیوز، ولی چند ساعت بعد اومدن خبر رو به کلی حذف کردن بعد از اون که یوتیوب اصلا حساب اون کسی رو که این فیلمش رو پخش کرده بود بس. یعنی نه تنها دیگه این دفعه مثل دفعه قبل فیلمو ننداختن تو ناکجا آباد که کسی نتونه ببینه، حساب اون شخصی رو که جرأت کرده بود بیاد فیلمی رو نشون بده که بگه مردم ایران اسلام رو نمیخوان بستن و رسانه هم جلوش گرفتن. ولی این بستن حساب یوتیوب اون طرف این خودش نشانه شکست طرفداران اسلام در آمریکاست و طرفداران رژیم اسلامی، چون کسی که رخنه کرده بوده اصلا برای شرکت واحد آشنایی داشته، در خود شرکت واحد دوستانی داشته و باید مردم اعتماد خودشون رو به خودشون بیشتر بکنن. در حال حاضر نیروهای عظیمی در جامعه در مسیر براندازی کار میکنن، امیدوارم که اینا بتونن با هم هماهنگی پیدا کنن در مرحله اول در روز چهارشنبه سوری و پس از اون در موقعیت های دیگری.
آقای کاوه، این خبری که شما دادین، این فاجعه رادیو توی اتوبوس ها رو من خبر نداشتم. این کار رو در چین، در اسرائیل انجام میدادن، توی اتوبوس ها تحت نظر خودشون صدا پخش میشد به صورت رادیو، و توی مسیری که دیگه توی این اتوبوس ها کارگرها یا دارن برمیگردن یا دارن میرنم، درست مثل این که تو مسجد نشسته باشن یا آخوندی داره صحبت میکنه، تزریق پس میکردن. و الان من اصلا خبر نداشتم تو اتوبوس ها. پس این مسئله خیلی برای اصلا حتما
اینا یه دستگاهی دارن که با مردم بتونن چیز پخش بکنن، ولی یه بابایی بوده که این در توش رخنه کرده بوده، موسیقی پخش کرده بوده.
بله متوجهم، ولی به هر حال از این رادیو اینا مرتب به گوش اون مسافرین اون چیزی که میخوان میرسونن دیگه، نظر روانی حتما تو متروشون هم هستش دیگه.
حالا من نمیدم، ولی به هر حال چیزی که جالبه اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه ماسمالی بکنه اومده الان تبلیغ یه ویدیوی دیگر میکنه که در اونجای پیرمردی آواز میخونه و بابای آواز میخونه و چی میدونم آهنگای گلپایگانی و اینا رو میخونه. ولی حتی اون رو هم نه. ولی ببین اون رو اجازه پخش میدن در یوتیوب، ولی اینکه یکی بتونه رخنه بکنه در برنامه کامپیوتر رژیم رو پخش نمیکنه. چون در واقع جدا از اون مسئله که مسئله اسلام و اینا رو زیر سوال میبره، قدرت رژیم در زمینه کامپیوتری زیر سوال میبره. چون الان همه جا برای اینکه ایز گم کنن یا خبرهای دروغی درست میکنن برای اینکه وقت تلف کنن، یکی از خبرهای اینه که قدرت جمهوری اسلامی در زمینه کامپیوتری قوغاست. خب این چجور مملکتی که قوغاست این روش، ولی نمیتونه یه دونه جلوی یک هکر رو بگیره که وارد سیستم کامپیوتر شرکت واحد بشه. برای سیکرت اینه که من از این خبر رو شنیدم بسیار خوشحال شدم. میدم که در اون لحظه که رژیم داره زور میزنه که بگه من اقتدار دارم، یه بابایی تو خونه خودش نشسته و کامپیوتر اینا رو توش رخنه کرده، آبرو اینا رو برده. امیدوارم این اتفاقات بیشتر بیفته و اون دفعه یوتیوب بهانه آورده که آهنگی که پخش شده کپی رایت داشته، ما برای حفظ کپی رایت این کارو کردیم. در اینکه اصلا تو ایران کپی رایت وجود نداره، اینا همش برای خارجه و بهانه است. حالا این دفعه امیدوارم که این در زمان شاهنشاه فقید گوینده رادیو تلویزیون بوده، همسرش هم گوینده رادیو تلویزیون بوده، حالا آقا کمونیست شده یا کمونیست بوده، حالا دم در آورده و اومده یک سرود ایران خونده که توش تمام موازین ملیگرایی رو زیر سوال برده. مثلا گفته ایرانی خاکت بهتر از بقیه نیست، رفتارتو درست کن، چه میدونم این خاک چقدر ازش خون میچه، که خلاصه تمام موازین ملی میهنی علاقه به خاک ایران رو اونجا زیر سوال برده. و من خواهش میکنم اونایی که دوست دارن برن ببینن و جواب این بابا رو بدن، یکم تو دهنش بزنن که اون دندون مصنوعی دستش به پر هوا اینقدر بی نزاکتی نکنه.
این البته این بی‌ارزش کردن اون ارزش‌های ملی تنها به صورت بیگانه است و در پیش از انقلاب هم حالا اتفاق صحبتی که بعد خواهیم کرد آخر برنامه، این همه این فرهنگ پیش از اسلام ایران میتازیدن، چه غربی چه خود این اسلامی ها، جز بر این که ایرانی رو تسلیم بکنن به اون استعمار غرب نظر دیگه نداشتن. و اینم این جهت هیچ مسئله ایدئولوژیکی نیستش. ایدئولوژی همیشه درست این آدم ها اسم کمونیست، اسلامی یا هر چی دیگه یه بهانه ایه که در واقع نوکری خودشون رو برای استعمار غرب انجام بدن. ولی یه یوتیوب هم یک کیفیتیه که متعلق به گوگله و اینها هر بار که یک چیزی رو میخوان ببندن بهانه میارن که همون که بذارید کپی رایت و خب معادلش میبینیم خیلی خیلی چیزهای شبیه اون وجود داره که بسته نمیشه و من تو مثلا این یاد کلیپ های زیاد افغانی دیدم که اینا مثلا مال دوران پیش از طالبان مال دورانی که روسا مثلا اونجا بودن یا حتی بیشتر روسا بیان نکزن بدون چادر و بدون آواز میخون اینها رو فوراً یه گروه اسلامی شکایت میکنه اینها هم همون به بهانه کپی رایت میبندن و حساب یارو رو هم میبندن نه تنها کلیپ رو برمیدن حساب طرف بیچاره هم میبندن در صورتی که خیلی این کلیپ ها متعلق به رادیو تلویزیونه مثلا افغانستان بوده حالا کی خود مگه اون رادیو تلویزیون اونجا اومده شکایت کرده یا از این داستان ها معلوم نیست در حال رفتارشون خیلی در یک جهته یعنی که در اون جهتی که به سود یه عده خاصیه حالا فرض کنین من بابک خندانی یا هر کس دیگه به شکایت کنم که فلان چیز فلان کلیپ مغایر کپی رایت یا اینا حرفای ما که گوش نخواهد
بل برحال اینجا رسانه های دیگری هست که میتونن بفرستن ایرونی ها به اسم مثلا دیلی موشن که یه گروه کاملا مستقله ولی خب آشنایی ندارن یا به این میفرستن یا به اون گروه هم چی ویدیو لیکس یا همچی چیزی که مال انگلیس هاست و برحال این هم یکی از مشکلات بزرگ ماست شاید یکم ما هم بتونیم یه کاری بکنیم اگر برای ما بفرستن این جماعت ما خودمون این رو میداریم روی سرور خودمون و دیگه هیچ مشکل کپی رایت مشکل سانسور به این صورت پیش نمیاد هموطنان عزیز هم باید یکم مراعات بکنن که اونجایی که دشمنی دارن با اینا اصلا نفرستن چه فایده داره به هر حال شاید هم یکم کوتاهی از خود من بود که به موقع این رو دانلود نکردم و نگه نداشتم و امیدوارم که حداقل یه گروه های درست بشه برای کمک به ما روی انترنت که به محصی که یک ویدیوی ظاهر میشه این رو دانلود بکنن از رای استفاده با از این دستگاه فایرفاکس چون دستگاه دانلود ویدیو توش مهیا شده و بعد این رو از راه تارنمایی مثل میل بیگ فایل برای ما بفرستن به آدرس انترنتی ما که ما بتونیم رو سایتمون بذاریم و حرکاتی که جمهوری هموطنان ما بر ضد جمهوری اسلامی میکنن در ضد در خود ایران به این صورت به هدر نره
یک سایتی درست شده بود به اسم ویشو یا هم چیزی یه عده ایرانی بودن که یک چیز شبیه همین یوتیوب بود یعنی توش ویدیو میشد گذاشت بلکه خب بیشتر ویژه ویدیوهای ایرانی بودش کارش هم یکم گرفته بود تا اینکه یک سرمایه گذاران ایرانی در لندن این رو خریدن و اصلا درش هم بستن اصلا از بین رفت ولی چیز دیگه درست شده به اسم نیکو و خیلی البته من دیگه دنبالش نرفتم تحقیق کنم چون بحث برانگیز بود که اینهایی که خریدن کی بودن چرا خریدن یه پول معلوم گنده ای هم دادن معلوم چقدر باید یک سایتی رو آدم بخره که درجو ببنده
این خونه و صدای فریدون فرایی شعر مسعود آذر براتون بخونم که ببینید چه ها گفته ای ایران مرزت چه ها کشید چه خونه ها در دامنت چکید دور از تو شد مهر مردمان کی برپا مانی در این جهان یعنی خب حالا ممکنم بیفت از این برید دشمن تو آشنا و در همین سراست یعنی که دشمنان ما این نفتی ها اینا نیستن و هم خداتون هستید که لاتبازی میکنید مثلا مهر میهن داریم که این چیزا مزخرفه در کمین عشق و حس و جان و خون ماست بر حال خود بر حال خیش اندیشه کن راه نوین را پیشه کن در راه نو آزادگی را مبر از میان ویرانه کن ریشه بربران آزادی بهتر از گوهر است. یعنی همه چیزی که توی شعر بوده این ورداشه دستکاری کرده. مثلا میگه ایران، تو شعر ایران صحبت از گوهر و خاک و ایناست، میگه آزادی بهتر از گوهر است، همون چیزایی که آمریکایی‌ها میگن. یعنی نفستون رو ول کنید، به آزاد باشید، به ما بفروشید. کی در تو انسان برابر است، خود برتر از دیگران مبین، به ایرانی‌ها میگه خاکت مثل خاک دیگر است. چون خاک ایرانی‌ها میگن خاک ما بهتر از ذره است، میگه نه، زیادی برو نشو، تو هم مثل بقیه ای، رو تو زیاد نکن و اونجا زندگی کن. تا عیش و نوش سود حاکمان سرای توست، فقر و مرگ و جنگ و غارت از برای توست. یعنی که اصلا ما حکومتی میدید، معنی بیان چیزای کمونیستیه که ما حکومت نمیخوایم، ما رهبر نمیخوایم، رهبرانن که ما رو به صورت به طرف جنگ میبرن، در حالی که واقعا رهبران مملکت در حال حاضر اغلب خیلی کم به طرف جنگ میرن. این اسلحه فروش ها هستن که ما رو به طرف جنگ میبرن، این صاحبان صنایع خارجی هستن. به هر حال دیگه، به هر حال پیش اندیشه کن، راه نوین را پیش کن، در راه نو آزادگی را مبر از میان، ویرانه کن ریشه بربران، ایران مهر تو برون کنم. اینجوری جالب میگه، من نمیخوام دوست داشته باشم. تا کی این دل از تو خون کنم، تا زندان و شکنجه هست برگو با ظلم تو جون کنم. تا گردش جهان به دور آسمان بپا، سرنگونی ستمگرام شعار ماست، در حال خود اندیشه کن، رای نوین را پیش کن. در جهت که اصلا اون حالته که ما از مملکت دفاع میکنیم توش وجود نداره، میگه نه، ما رفتارمون بده، خودمون رو از بقیه برتر میدونیم و میخوایم که فقط ستمگران رو بندازیم، یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم. این چیزایی که الان مد روزه. به هر حال وقتی که شما آهنگ رو گوش بدین با اون احساس که این آقای فرعی بهش میده، فکر کنم بیشتر به معنیش پی ببرین، چون خیلی اصرار داره که بگه که اون شعر قبلی بسیار بد بوده. من در مصاحبه های دیگرش خوندم حالت ناسیونالیستی داشته و ما یک سرود ملی میخوایم که توش حالت ناسیونالیستی وجود نداشته باشه. نمیدونم نظر بابک چیه؟
نه دقیقا درست میگه. اتفاقا مسئله اینه که اینها اصولا یک آدم هایی هستن، من نمیدونم نژادشون چیه، حتی میدونم چیه، حالا یک دوست شاید بحثشو خواهیم کرد. اینا واقعا نژاد ایرانی نیستن، با مثلا با ایران بدن و حالا یک بار به اسم اسلام، یک بار به اسم کمونیست، یک بار حالا امروز مده به اسم جهانگرایی و از این چند صفت ها، همه جور یه جور میخوان زهرشون و خودشون رو به این ایران بزنن. خب کسی به اینا نیستش که بگه خب شما که اینقدر با ایران بدید و با این فرهنگ بدید، خب چکار دارید، ول کنید، برید در خارج زندگی کنید، برید نمیدونم در مکه زندگی کنید، برید در لس آنجلس زندگی کنید، برها به قول خودتون میگید همه جور دنیا اینه، همه و هیچ فرقی نداره، ایران بهتر نیست. ما ایرانی ها، مایی که نژادمون برمیگرده به کسانی که این کشور رو ساختن به چند هزار سال پیش، ما اینجا رو دوست داریم، به ما چیکار دارید، ما رو از خودتون جدا بکنید، اون چیزایی که باور دارید بهش باور داشته باشید، خوش به حالتون و همینطور خوش زندگی بکنید. مسئله ما این نیستش، مسئله 80 90 میلیون نفر ایرانی که امروز وجود دارن نیستش.
من دیدم که برای این آقای فرعی خیلی تبلیغ میشه تو تلویزیون‌ها که برید صفحه‌هاشو بخرید، که در واقع برن مردم و جماعت این سرود ایران جدید رو بخرن. حالا که نیست بگه آقا جان اگه تو اینقدر بدت میاد از سرود ایران، چرا شعرش رو استفاده کردی، یه شعر دیگه میگفتی. و چیزی که جالبی ده که اصلا این شعری که گفته یک شعریه که آدم وقتی گوش میده، میدید آهنگایی که در رادیو پخش میشه بعضی خب خیلی مردم خوششون میاد و آهنگایی که میتونن زیر لب زمزمه کنن، شعراش یادشون بمونه، در حالی که یه شعریه که خیلی خیلی دستور میده، خیلی با آدم تشر میزنه و اصلا از اون حالت لطیف و حالت پرشور رو نداره، که هرچند که طبل و اینا رو توش زیاد کردن، چون که تو سرود ما طبل زیاد نداره و این طبل و موزیکای اینجوری رو مثل تبل و جاز رو توش زیاد کردن که بهش انرژی بدن، ولی باز انرژی نداره. و من دیدم در بسیاری سایت های مختلف خیلی حمله کردن به این آقا و بهش ایراد گرفتن، ولی به هر حال سایتی مثل پارس دیلی نیوز میاد این رو توش باستاب میده و هیچ ایرادی هم بهش نمیگیره. و ما باید ببینیم که مواظب باشیم که از همه طرف برای ما نقشه کشیدن و هر ترتیب شده ناسیونالیسم ایرانی رو زیر سوال ببرن، این رو مقایسه کنن با بربریت، با نجات پرستی که تو برتر از بقیه نیستی. در که همه جای دنیا من آدمی رو نمیشناسم که بگه که ما از بقیه پایین تری. اینه فقط ما ایرانی هستیم که اون دسته از مزدورانمون هستیم که به این صورت حرف میزنن و حاضرن بگن که ایرانی عقب مونده است، ایرانی خودشو بالاتر میدونه، ایرانی عوضیه. و حالا یک چیز دیگه هم که دم گرفتن اینه که جوک واسه هم دیگه نگید، در حالی که خب در همه جای دنیا هست، در خود فرانسه همه واسه هم دیگه جوک میگن از این منطقه به اون منطقه. و اخیراً هم یک فیلسوف دیدم مال یکی از این کشورهای اروپای میانه بود، دعوت کرده بودن، فکر کنم یوگسلاوی بود، و گفت ما قبل از اینکه اونجا رو تیکه پاره بکنه آمریکا واسه هم دیگه جوک میگفتیم. و اصلا یک وسیله‌ای بودش که دو نفر که مال یه منطقه نیستن گاهی بشینن با هم دیگه بخندن، چون اون کسی هم که در مورد جوک میگن که دیوونه که نیستش یه چاقو بکشه بگه که به ناموس من حمله کردی. این مورد افکار به این صورت جدی احساساتی مال آدم های خلوچله. و میگه از موقعی که اون آقا میگه از موقعی که مملکت ما تیکه پاره شده، از موقعی که همه در مقابل هم واستادیم و جنگیدیم، دیگه کسی جوک نمیگه، چون اصلا اون رابطه خانوادگی که توش اون حالت جوک گفتن وجود داشت از بین رفته. و من واقعا این مسئله که جوک در ضد جوک در مورد آذری نگیم این باعث شکاف جامعه میشه، این رو من صحیح نمیدونم. جوکم میشه گفت، دوستم میشه بود، ولی ما همه مسائل رو قاطی میکنیم و همش حرف خارجی رو که از دهان ایرانی دوی انترنت و رسانه در میاد قبول میکنیم و نمیریم توی عمق مسائل نگاه کنیم ببینیم که این چرا میاد و مسئله شوخی و خنده رو تو مملکت ما زیر سوال میبره. و ما عوض این که در مورد آذری با خنده صحبت کنیم، با شوخی و این حرفا صحبت کنیم، حتما باید وارد بحثای زبانی، قومی و چیزهای دیگه بشیم که مد نظر اوناست.
حالا اتفاقا من یه بحثی رو میخواستم یا نمیخواستم امشب انجام بدم، حالا که اینو گفتی بد نیست بهش بپردازم، اگرچه شاید اونقدر آمادگی بهش نداشتم، ولی اینه که چرا اصولا در ایران یک قشری هست داخل تو این 80-90 میلیون جمعیتی که امروز داره، 10% هم خودش 10 میلیون آدم میشه، که اینها واقعا یک جوری توی روانشون توی تنشون دشمنی با ایران دارن. یعنی که درست امکان داره توی موقعیتش هم بگن بله ما نوادگان کوروشیم، ما این اینا، ولی رو راست نیست و یک جوری همیشه در زمین ناخودآگاهشون با همه اینها دشمنن و این رو آدم در واکنشاشون میبینه. اینها همه دلیل تاریخی داره، تاریخی و اجتماعی. چرا؟ چون که خب یک روزی اون حکومت ساسانی از عرب ها شکست میخوره، این شکست نتیجهش این میشه که به زیر در واقع بردگی و فرمان این عرب ها بید. و عرب ها خب یه اشغالگرانی بودن، چیز بار اولی نیست در تاریخ این چیزی اتفاق میفتد، بار آخر هم نبود. ولی چیزی که پیش میاد اینه که خب این عرب ها اولش یک سری سرباز ها بودن، یک سری سردارانشون بودن که میرفتن فتح میکردن، چواول میکردن، بعدم حکومت اون کشورهایی که فتح میکردن رو به دست میگرفت. پشت سر این عرب های خب معمولی هم بودن که با این فتوحات مهاجرت میکردن، چون نمیخواستن اون عربستان بیاورت هاشون زندگی کنن، اینا مهاجرت میکردن به تمام این کشورهایی که فرد شده از جمله ایران و به ویژه در ایران، به خاطر اینکه در ایران مقاومت های ملی بودش و جنگ های در گرفت. شما خب خرمین رو میبینید در خراسان، به ویژه در خراسان خیلی جنگ های اینطوری پیش اومد و عرب های سیاست مثلا مهاجرت رو پیش میگیرن و خیلی سری از عرب ها رو پوچ میدن تا اینکه همین کاری که امروز هم در خیلی کشور رو انجام میشه که اون ایرانی ها رو در اون مناطق شروع در اقلیت بدارن. در نتیجه خب اینها کم کم می آمدن مستقر می شدن در شهرها، به ویژه در شهرها، چرا؟ چون که اصلا کشاورز نبودن عرب ها و در عربستان کشاورزی منصد نداره، بیشتر کارشون تجارت و بازرگانی و کاسبیه. پس این عرب هایی که می آمدن مهاجرت می کردن در شهرها مسکن می شدن، اون کیشه خاصی هم نداشتن، بیشتر به کارهای کاسبی می پرداختن. مثل همین عرب هایی که ما در فرانسه می بینیم، عربی که می خواهد بیاد در پاریس یه شغلی را بندازه چه کار می کنه؟ یک بقالی را می بینیم. چرا؟ چون عرض کنید آهنگری بلد نیست یا نمیدونم شاید اخباری بلد نیست، این کارها رو بلد نیست، ولی بقالی رو اونقدر تخصص نمیخواد، یه تخصص چه کار رو انجام داد. در اون موقع در ایران هم یک کم چنین چیزی میشه. ما این آثارش رو در خود زبان فارسی میبینیم. شما واژه‌هایی که تو زبان فارسی با عربی خیلی قاطی شده و بسیار از واژه‌هایی که ما به کار میبریم عربی هم. تو زمینه کشاورزی که برید بیشتر نام جانوران همه فارسی، نام گیاهان همه فارسی، ابزار کشاورزی نامشون همه فارسی. توی پیشه هم که بریم مثلا میگیم زرگر، میگیم مسگر، میگیم آهنگر، نام اینا فارسی. ابزارش هم بیاریم دقت کنیم میگیم فارسی. ولی چی میگیم؟ میگیم بقال، میگیم صراف، میگیم مثلا نمیدونم قصاب، چیزهایی که معلومه که یک مقدار به دست همین عرب های مهاجر افتاده بود و بنچه اون واجه های خودش رو هم کن این زبان ما آورده. ولی حالا منظور از این حرف ها چی؟ منظور اینه که این مهاجران که در شهرها زندگی و خود اون عرب ها سرداراشون شدن، خب مالکان بزرگ و تمام زمین ها به اینها تعلق داشت. اون خورده به اصطلاح عرب ها، اونایی که سردارانشون نبودن در شهرها، بورژوازی رو تشکیل داد و پول در دست اینها بود، چون که صرافی در دست اینها، بقالی در دست بود اینها، و ایرانی ها یا خب بدبخت بیچاره کشاورز بودن که میشدن رعیت همین در واقع این عرب ها. بعد ترک ها و مغول ها آمدن و جایگزین ها شدن، بده میکن ساختار رو عوض بکنن و این بورژوازی شهری هم که ریشهشون عرب بود ایرانی شده بودن، چون فارسی حرف میزدن، خیلی آداب و رسوم ایرانی هم گرفته بودن، ولی خب این ریشه ایرانی رو نداشتن و از پدر به پسر، از مادر به دختر، اینها اون دوست نداشتن این سرزمینی که بهش مهاجرت کرده بودن رو در واقع به ارث دادن. و نتیجهش اینه میشه که ما سلان هم یک بارم شاید صحبتش کردیم، ما اگه توجه بکنیم در ایران این اسلام به اون شکل خیلی صفر سختش بیشتر در شهرهای اجرا میشه و همه مهاجران اروپایی هم از 600 سال پیش بگیریم، از 500 سال پیش بگیریم، از زمان مارکوپولو بگیریم تا همین اواخر، همیشه تو شواهدشون هستش که تو این شهرها هم که زنها چادرها و روی نقاب و اینها میزنن در روستاها، خب خیلی آزادتر بودن و اصلا خیلی جای ایران هم هیچ رعایتی نمیشه. پس ما در بورژوازی خودمون، در بطن بورژوازی خودمون یک جور حس غیر ایرانی وجود و این در ضمیر ناخودآگاه این مردم جا داره و همین جا اینجا بیرون میزنه. و خب خیلی مشلم قیافه خیلی اینها رو میبینه، مثلا چه بدم مثل این آدم هایی در این جمهوری اسلامی هستن، هر فرانسوی هم که نشون میدیم مثلا بابک این من باورم نمیشه که تو و این یاروی که من مثلا تو این عکس میبینم شما واقعا ما یک کشورید، مثلا هیچ ربطی نظر قیافه هم نداره. و با مزه تر من حتی گاهی اوقات ویدیوهای این آدم ها رو نشون میدم که اینا صحبت میکنن، به نظر این خارجی ها زبانی که اونا حرف می‌زنن با اون فارسی که من حرف می‌زنم فرق می‌کنه. داشته که خب فارسی که اصلا نمی‌فهمم. چرا؟ چون اون تونالیته و اون طرز حرف زدن مثلا فرق می‌کنه. و اینها همه اون ریشه‌های به اون ریشه‌های باستانی برمی‌گرده و اون سنت غیر ایرانی که در اینها وجود داره، نتیجه‌اش همین انقلاب اسلامی بود. امروز ما با یک پدیده خیلی نوعی که از 100 سال پیش آغاز شده مواجه هستیم، اونه که مرد ایرانی ها از روستاها مهاجرت کردن، این فنومن جهانی البته، و اومدن به شهرها و در نتیجه اون اکثریت غیر ایرانی که در شهر سکنه داشتن کم کم دارن به اقلیت تبدیل میشن. اما متاسفانه همیشه آدم های پولدار هم که اسلوب قرار میگیرن، اونها هم که مدل هم. و ما بدبختانه این حس بازاری که ما میگیم که در واقع به همون حس غیر ایرانی حس عربی و کاری برمیگرده، اینه که امروز مدل جامعه ما شده. ما باید با این مدل مبارزه بکنیم، با اون مدل ایرانی که همون مدل آزادیه که این آقا والا به اصطلاح تو شعرش بجوش اشاره میکنه، ولی خودش در واقع هیچی ازش بهره نبرده، رو اون رو به جلوی صحنه بیاریم و تا بتونیم اون حس میهنی رو دوباره زنده بکنیم.
بله، بعد واقعا مثلا این مسائلی که در مورد پیشه ها گفتی در ایران و قصاب و بقال اینا بسیار جالب بود، من واقعا لذت بردم، ولی مسائل ما واقعا یکم جدیتر اینه در از اینا هست. در حال حاضر من در این مدتی صحبت میکردی همین شعر سرود ایران نگاه میکردم و شعر جدیدی گفتن و چند هفته دیگه بیام و جمله به جمله بخونم، چون این بابا هر کلمه‌ش رو زیر سوال برده. اونجا که میگه تا ابد تو جاودانی، میگه نه این جاودان نیست، میگه خاکش زرد، میگه اصلا خاکش زرد نیست، تو برتر نیستی، اصلا نباید بجنگی. اینایی که از به تو میگن به جنگ براش، اینا میخوان جیبشون رو پر کنن. این یک کار اساسیه که اینا دارن میکنن و اینو دادن دست یه آدمی که عقل درست حسابی نداره و نمونه که عقل نداره، که همه جا بهش پشت دادن، حتی در این سایت های وابسته به سبز و اینا هم بهش پشت دادن. من اینو ماتم برده که
داخل این کار چیزی که میگی درسته، ولی یه مسئله هست، یه مسئله هست تو ایران. اولا که این پدیده جدید نیست، پدیده ضد ایرانی خب 300-400 سال پیش هم برگردیم وجود داشت. و اگر غربی تونسته به این سادگی اینطور دستکاری بکنه، چون یه گروه اجتماعی تو ایران وجود داشته که خیلی راحت تونسته اینها رو به دست بگیره، چون اینها واقعا خواستن حس ایرانی نداشتن. وگرنه خب امروز ما نمونهشو در لیبی میبینیم دیگه، در لیبی ناشا رو بره لشکرکشی کنه. اگر یک آدمهایی مثل این گروه داشتن در لیبی، اصلا کار به اینجا نمی کشید، به وسیله همونها یه انقلاب قلابی را می داد.
دقیقا این که درسته، دقیقا درسته. من واقعا مهم می دونم اینه که این صحبتی که ما درش کردیم، پس از این مردم واقعا هوشیار بشن و برن دنبال قضیه و با اینا در بیفتن. مثلا اگر جایی رو دعوت کردن بیاد آوازش رو بخونه، زنگ بزنن به اون رسانه وقتی خودشون تو آمریکا هستن و در مقابل این بیستن، بگن آخه به چه اجازه همچین غلطی کردی. حالا که صحبت تلفن شد، چیزی یادم اومد، درست فردای این روزی که اوباما اون نطق کذاییش رو کرده بودش که در اونجا از نسرین ستوده و سیمین بهبهانی یاد کرده بود، دیدم صدای آمریکا زنگ زده به سیمین بهبهانی، چقدر با هم دل میدن، قلبه میگیرن. یه آدم معمولی که زنگ میزنه به فامیلاش ایران، یکم جمله ها عوض بدل بشه، بلافاصله تلفن قطع میشه، یه چند ساعت هم نمیشه گرفت طرفو. اینا که مثلا دشمن جمهوری اسلامی، ساعتای حرف بزن، اون بیای قربون اوباما برم، یک نماینده یک مملکت فرهیخته از من دفاع کرده. اینا واقعا نشون میده چقدر مسئله بسیار جدی و سیاسیه و چقدر ما وقتی میخواییم حرف بزنیم صدامون کم رساست، از صدای ما رو میبندن، حساب یوتیوب طرف رو میبندن و وقتی خداشون بخوان در مسیر خودشون حرف بزنن، در مسیر سازش آمریکا، سازش با همینایی که سر کار هستن، اون وقت تلفن ها راحت راه میفته، دعوتنامه ها میرسه، احمدی نژاد رو میبرن به سازمان ملل بهش اجازه صحبت میدن، میبرنش تلویزیون ها و مثلا چه میدونم ترکمنستان رو تشویق میکنن که تو بگو در تخت جمشید جشن نوروز رو بگیریم و اینقدر لیلی به لالا اینا میذارن. یک تمامی اینا باید برای ما درسی باشه، برای اینکه واقعا موقعیت ما یک بسیار چیز حساسیه. یک مسئله دیگه هم هستش که نشون میده موقعیت ما فوق‌العاده حساسه و رفتاری که مردم در چهارشنبه سوری کردن اینا رو به وحشت انداخته، و اونه که دولت آرژانتین اومده گفته ما اون پرونده بمبگذاری جمهوری اسلامی در آرژانتین برای کشتن 110 یا 112 کلیمی رو میخوام ببندم، چون میخوام با جمهوری اسلامی بیزنس بکنم. که البته این حرف بسیار جالبه، چون که خود این آرژانتین یکی از همپیمانان بزرگ آمریکا در آمریکای جنوبیه، و این یک این مسئله بمبگذاری شرکت بیمه آمیا که در پس اون ولایتی خامنه‌ای چه می‌دونم رفسنجانی تحت تغییر بین المللی بودن، یکی از مسائلیه که جلوی هر گونه سازش رو می‌گیره، چون به محض یه سازش بشه اینا ایران باید بره در جمله زمره کشورهای به اصطلاح عادی، و اگر جزء کشورهای عادی باشه باید اگر ازش تقاضای پس دادن یک آدمی که تحت تعقیب بین المللی است بکنن باید انجام بده، و چون رؤساش تحت تعقیب بین المللی بودن یکی از موانع برای سازش بوده، و میبینیم که آمریکا با کمال خونسردی میاد میگه که این قانون رو، این تعقیب رو ما از بین برمیداریم، و شما در هیچ جای دنیا سایت کلیمی نمیبینی که به فریاد بیاد و آمریکا حمله بکنه. آخه این چه وضعشه؟ اینایی که اگه یک کلیمی مثلا مچ پاش درد بگیره توی فرانسه میان محاکمه میکنن دولت فرانسه رو، اگه یک کلیمی یک کلمه چپ بهش گفته بشه خانمان طرف رو میکنن تو فرانسه، اینجا در مورد 112 نفر کشته شدن، 400 نفر لتوبار شدن، یک کلمه در رسانه شما نمیبینید. و واقعا اگر مردم نجنبن و کاری نکنن، آمریکا با همین جمهوری اسلامی کثافت به یک سازش میرسه، دو سه نفر رو عوض میکنن، موسوی رو میذارن، کروبی رو میذارن، بهترش رو بخواید اون پسره رو میذارن که تو فرانسه زندگی میکرد توش نمیم چی جانشاهی رو میذارن، نخواستی برادرزاده خامنه‌ای رو میذارن، صد تا مدل دارن بذارن اینا. فقط ما این که این وسط از بین میریم، مملکت ماست که کاملا نابود میشه. باید مردم واقعا دست به کار بشن و اونهایی که در تبریز جاوید چاه می‌نویسن در شهرهای دیگه این جاوید چاه نوشته بشه، مردم نشون بدن که آقا اگر می‌خواید اینو بگیریم باید با رأی ما باشه، ما به کس دیگری جز شخص فرزند رضا شاه رأی نمیدیم، به رژیم دیگری جز شاهنشاهی رأی نمیدیم، و اصولا موسوی کروبی اگر تحت تغییر بین المللی هم نباشن اینها رو نمیخوایم، چون ما ایرانی هستیم و فرهنگ خودمون رو داریم و اسلام رو نمیخوایم.
میخواستم اگه میشه در دنباله همه اتقان حرفایی که میزدیم و این حس غیر ایرانی که در یه قشر جامعه وجود داره و خود همین حسه که انقلاب اسلامی رو درست کرده، چون اگه یادتون باشه پیش از انقلاب اصلا یک دشمنی بود با تاریخ ایران، 2500 سال میگفتن نمیدونم ستمشاهی از این داستان ها، و اصلا عکس در این بودش که اسلامه که ایرانی ها نجات داده، آدم های مثل بنی صدر مثلا اصلا عقیده شونه که ایران پیش از اسلام هیچ نبوده، کشور خیلی عقب مانده بوده و اسلامه که اومده ایران رو نجات داده. و
اگر
واقعا در ژرفای اندیشه اینا میره میرین که اصلا ایرانی بودن رو زیاد قبول ندارن و برای اونا همه مسلمان ها همه با هم برابرن و برادرن و با یک کشور اسلامی بزرگ درست بشه که همه مسلمان های دنیا رو در بر بگیر و نهایتا هم همه اینها برید اصلا همه دنیا مسلمان بشه. خب همه این اندیشه پس از انقلاب با شکست مواجه شده چون روبرو شده با واکنش طبیعی مردم. من واقعا به این باور دارم که در ایران دو قشت هستن، یه قشت اکثریت هم خاموش بودن و اینا واقعا خب نژاد ایرانی هستن و یه قشت اقلیت پول در دست اینا بوده و هستش و دانش تبلیغات در دست اینها بوده و شورش 57 رو درست کردن و یک جور هیستری عمومی درست کرده بودن که اون نتیجه رسید. ولی امروز با این واکنش مواجهن و دست یه سری کلک های خیلی موزیانه میزنن و برای اینکه یک چیز رو کم اعتبار بکنن، کم رنگش بکنن، دیگه نمیان بگن که این نه این اصلا مربوط به ستم شاهی و از این چیز هست، میان میگن که نه اصلا این اسلامیه و اصلا یکی از این چیزها خود همین داستان شیر و خورشیده که خیلی همین مخصوصا گروه های سبز اصلا دشمن این نشانن. خیلی اصرار دارم آقا شما چرا به این نشان اینقدر شما اصرار دارید، این آقا یه چیز اسلامی بوده مربوط به دوره نمیدونم قاجاره، بعد میبینن که نه حرفشون دست برده، بعد نه این اصلا مربوط به دوره صفوی بود، از پیش صفوی وجود نداشته و بازم میبینن که نه آقا پیش صفوی و اصلا تیموریان هم اینو داشتن و در امروز مثلا در سمرقند بعد روی قبر این تیموری لنگ این شیر و خورشید هست. میان باز تئوری‌های مختلف درست میکنن ولی اصرار دارن این نشان به هر حال در پیش از اسلام در ایران هیچ نشانی ازش نیست نبوده و هر چیز اسلامیه و مربوط به دوره اسلام، که خب این یک حرف خیلی سبکیه. بسیار نوشته شده تو این زمینه، مخصوصا کسری که چیزی نوشته راجع به این جالبه و میخواستم یک توضیح باز بدم و اصرار داشته باشم در اهمیت این نشان و به ویژه در اهمیت پرچم شیر و خورشید که هر ایرانی باید در خونه‌اش یکی داشته باشه، حالا پنهان یه جایی داشته باشه مهم نیست ولی داشته باشه. این به همون اندازه شاهنامه اهمیت داره. حالا این اصلا این شیر و خورشید معنیش چیه و اون شمشیر که خیلی متاسفانه با اون حالا دشمنی دارم میگن این شمشیر عربیه باید برش داشت، اینم نادرست. اول باید گفت که اینجا شیر به منظور حیوان جانور شیر نیستش بلکه به منظور یک کنستلاسیون یعنی فلک، یعنی به منظور برج شیر، برج اسد. امروز این برج اسد شیر در وسط تابستون میفت ولی ما میدونیم که هر 2000 خورده ای سال 2020 سال این برش ها چون در حال ترخش هستن یک ماه این ورانور میفتن، در نتیجه مثلا 2500 سال پیش بگیریم اول آغاز تابستان یعنی اکیناکس تابستان این خورشید وارد برج شیر میشون و باید این هم بگیم که پیش از اسلام نوروز آغاز تابستان بود و نه آغاز بهار. این در دوره اسلامیه و ویژه در دوره سامانیانه به خاطر اینکه این سالهای کلیسر نمی گرفتن و بعد در دوره سامانیان این رو اصلاح کردن، این نوروز دیگه از اون تصمیم گرفته شد آغاز بهار باشه، هنچه نوروز اون ماه آغاز تابستان بود و آغاز این برج شیر و همون مقدار هم اون 2500 سال پیش آغاز بهار این برج گاو بود یا پرو و ما در تخت جمشید نشانهایی داریم، مثلا برای این پلکان معروفش هست یک شیر رو میبینیم که داره یک میشی رو میخوره. این اصلا نشانه های ستاره شناسی، منظور یعنی که این تابستانه که داره میاد بهار رو جایگزین بهار میشه. هیچ منظور شکار و این چیزها نیست. همه نشانهایی که اتفاقا کسی یک سایت هم داره اینا رو خیلی خوب توضیح داده نشانهایش. تو این رو اینا نشانهای تخت جمشید می‌بینیم اکثرا مربوط به این داستان‌های ستاره شناسی و اختر شناسی. پس شیر در این چرچمه شیر خورشید نشانه خود خورشیده که به اون بالاترین نقطه‌اش در آسمان میرسه و منظور اون بسنج برج اسد. حالا خورشید چرا اهمیت داشته؟ چون در ایران خب که غیر از دین زرتشتی دینهای دیگر هم وجود داشته و یکی از اینها آیین مهری بودش، آیین یا میترائیس. در دین زرتشت خب جز اهورامزدا یه خدای دیگر قبول نداشتن، ولی اونجوری نیستش که ما فکر کنیم با زرتشتیگری همه مردم زرتشتی شدن یا اینکه اصولا این یک باور عمومی شد. نه، می‌بینیم که حتی در تخت جمشید تا دوره ساسانی در خیلی این سنگ‌نوشته‌ها این نشانه از مهر رو می‌بینیم، میترا رو می‌بینیم، این سنگ تراشی‌ها هست. در این آیین مهری که آیین رازآمیز بودش، هر کسی رو راه نمی‌دادن و خیلی شبیه همین فراماسونری امروز ما هستش، رده های مختلفی وجود داشت. رده پایینش مثلا طلا بود، رده بالاش پدر بود و سه رده داشته که در اون میان بودن. از هفت رده گذاشتگیش همین رده شمشیر بود، رده شیر و رده خورشید. و در نتیجه ما این نشان شیر خورشیدی که داریم، شیر که نشمشیر داریم، در سه رده این آیین مهری نشان داره. و مهر هم خورشید هم یکی از نشانهای مهره، ایزد مهر. این آیین مهر به احتمال زیاد پس از اسلام مدتها در ایران رواج داشت. ما مثلا حتی در شعر حافظ میبینیم که اشاره میکنه و میگه به شکلی که من مهرآیینم. و خب مسلماً اینها هم از اسلام می‌ترسیدن و اصولاً هم حتی پیش از اسلام چه در ایران چه در اروپا که این دین خیلی رواج داشت، این دین مخفی بود. یعنی اصولاً بودش که همه کارهاشون رو نمایان انجام بدن خلاف دین‌های و احتمال زیاد پس از اسلام گروه‌های مهری در ایران وجود داشتن که اینها در لوای یک مقدار اسلام کارهای خودشون رو ادامه میدن. و احتمال زیاد یکی از این چیزها همین شیعه و علی و اون نقشیه که علی در شیعه‌گری پیدا کرد. چون که آدم اندکی دانش اسلامی داشته باشه میبینه که این علی پرستی که در شیعه وجود داره اصلا با هیچ چیز اسلام جور در نمیاد. و باز اگه ما دقت بکنیم در خیلی از این مسجدهای ایرانی میبینیم که اینها علی رو به یه شکلی میکشیدن که همون سواستیکای الان در هند وجود داره و نازی ها هم به عنوان سمبول انتخاب کرده بودن، صلیب شکسته، این رو اونطوری مینوشتن. و به احتمال زیاد از اینها هم هیچ کدوم ثابت شده نیستش، نظریه است، اینه که این گروه های مهری برای اینکه سرکوب نشن، برای اینکه بتونن کار خودشون رو مخیانه انجام بدن، به اسم این که اینها علی پرستن، همون مهر پرستی خودشون رو پنهانی انجام میدادن، ولی در ظاهر میگفتن ما شیعه و علی پرستی. ولی خب کم کم اینا در زمان از بین رفتن، به ویژه در زمان صفویه که آمده خیلی این چیزها رو به اسم خودش و به اسم شیعه، واقعا اون شیعه که واقعا شیعه هستش، حل کرده و همه این چیزها فراموش شده، چون گروه ها یا سرکوب شدن یا مردن یا به هر حال از بین رفتن. منظور این که این بخوایم خلاصه بکنیم، این نشان شیر و خورشید و همون شمشیر همه نشانهای مهری میترایی بسیار کهن. ما شمشیر رو در پیش از اسلام نمیبینیم، ولی شیر همراه خورشید رو در خیلی جا هستش دیده شده، نشانها، مرها. و این که بگیم که نه اصلا پیش از اسلام وجود نداشته خب یک دروغ بزرگه. و اصولا هم تنها در چارچوب همین فرهنگ ایرانی قابل توجیه. وگرنه چرا خب چرا اون شیر، چرا اون خورشید، اصلا چه معنی داره؟ هیچ کدوم برای هر چیزی یک معنی داره، یک فلسفه‌ای داره و تنها تو این چارچوبه که میشه توضیح داد. پس داشتن این شیر و خورشید تنها یک عمل سیاسی به این که من طرفدار این گروه هم یا اون گروه هم نیستش، نشانی از ایرانی بودن و نشانی از پیوند ماست با دورترین دوران تاریخمون و برای همین مهمه. و بازم تاکید میکنم هر ایرانی باید اون رو در خونش داشته باشه، چون این نشانی که میتونه ثابت کنه که واقعا ایرانیه. اون کسی هم که اصرار داره که نه این اصلا نشانی از نمیدونم ظلم ستمه، خب بدونه که ایرانی نیست و حساب خودش رو جدا.
حالا ببین که جسمی که یه دین برای این که بگن، چون برای این باورن که این شمشیر چون بگن باید که راست باشه کدش مال عربا سرده هستا، اینو چی میتونی بگیره؟
آره این صحبت هستش، به نظر من یه صحبت بیهودهیه. منم خودم خیلی یک زمانی تحت تاثیر این گونه گفته ها شدم. هیچ دلیلی نیستش که این شمشیری که کجه حتما عربیه یا عربی نیست. خب به هر حال می‌دونیم بهترین شمشیرها رو در ایران می‌ساختن. الان چون من گاهی علاقه دارم یا تو این موزه ها یا تو این چیزهایی که توی فروش‌های که می‌کنن آثار عتیق و اینا میرم می‌بینم، می‌بینم تمام این شمشیرهای کجی که قدیمی که وجود داره بهترینش ایرانی است. رو چه حسابی این که بیایم بگیم که این شمشیرها عربیان، من نمیدونم. هیچ به نظر من پایه باستان شناسی تاریخی نداره.
برای حتی من الان گفتی زمان ناپلون هم یه سوار نظام اینا شمشیر داشتن، شمشیرشون یا منحنی بوده. شمشیر راست تو زمان قرون وسطا هم تو فرانسه بوده، برحال منحنی بودن فکر کنم یکی از خصوصیات شمشیری که بهتر ببرن، نمیدونم چرا، ولی به هر حال اینجوری در فرانسه هم بوده. نمیشه بگم مسلمان بودن که اینا فرانسوی بودن و الان ضد اسلام میجنگیده همه جای دنیا.
البته روی قصه سنگ تراشی های دور ساسانی بریم یا پیش از اون بریم، تنها ما شمشیرهای راست میبینیم، شمشیر اینطور منحنی نمیبینیم. ولی از سوی دیگه همیش دلیلی وجود نداره که این شمشیر منحنی عربی باشه. حالا کی اختراع شده، از کجا آمده، خود راست رو این نمیدونم، شاید از چین آمده، شاید اصلا عربی نباشه، نمیدونم.
باید به تحقیق کرد خوب چارم، چون دیگه فقط به این مسئله بند کردن و اصلا قسمت های تاریخی که به گفتی رو هیچ آشنایی ندارن، فقط به یه مسئله بند کردن در این که قیافه و شمایل این شیر و خورشید رو عوض بکنه و در نهایت قضیه رو وارد بحث‌های فرعی بکنه.
آره خب این از این کارها زیاد میکنن، مثلا میان تاریخ درست میکنن. مثلا خب ما در دوران شاه تاریخ شاهنشاهی بود که از آغاز سلسله هخامنشی بود، خب این یک تاریخه. حالا میان مثلا تاریخ میزنم 6000 خورده ای از یک مبدأ خیلی موهومی که چی در واقع، خب خودشون میدونن که اون تاریخ رو هیچ کس بخار نخواهد آورد. منظورش اینه که این تاریخ های دیگه که ما بهش بخیر با علاقه داریم اون رو کمرنگ بکنن و حل بکنن تو یک مثل مقدار مبدأ های بیهوده که خودشون اختراع کردن.
نه اتفاقا این مسئله که گفتی 6000 سال یه بابای هم از تو فرانسه سیاوش اوستا که البته اسمش بوده حسن عباسی، از فامیلای شریعتی و تا چند سال پیش افتخارش این بوده فامیل شریعتی، حالا افتخارش شده خودشو موبد موبدان زرتشتی میگه و تاریخ 7000 ساله اش میزنه. اصولا ببینید این یکی از رفتارهای آدم های رژیمه که همه چیز رو مسخره بکنن، یعنی یه دلغک بیمایه و بی اخلاق رو بکنن، بگن این رهبر زرتشتی هست. بعضی هم از یه تاریخی حرف بزنن که هیچ مبدأ که بر اساس دلیل یا چه میدونم یک تاریخچه دقیقی باشه نداشته باشه، که شما هم تشویق بشید همون حرف رو بزنید، بعد همه جا شما رو مسخره کنن، بگه اینا یه از آدم های عقده‌ای هستن که از خودشون تاریخ در میارن برای اینکه خود عقده خود بزرگبینی دارن. باید واقعا جدی بود تو دار چه فرق میکنه که ما از خودمون چند هزار سال اضافه کنیم و یه چیزی باشه هیچ دلیلی برایش وجود نداشت.
به ویژه که اینها از تعصبات یه عده استفاده میکنن، تعصبات ضد عربی، تعصبات ضد اسلامی، برای اینکه یه چیزایی بیهوده‌ای رو جا بندازن. بعد نیست این زمینه راجب خط فارسی هم من بگم که خیلی ها از روی نه بگیم که حالا مأمور جمهوری اسلامی، واقعا از روی اون تنفری که دارن نسبت به فرهنگ اسلامی یا فرهنگ عربی اصرار دارن که این خط رو، خط خودمون رو باید عوض کنیم، خط لاتین برگزینیم یا یه خط دیگه ای اصلا جدید اختراع کنیم از اینا. این حرف به نظر من بخردانه نیست به چند دلیل. یکی این که اصولا این خطی که امروز داریم هیچ دلیلی وجود نداره که عربیه، ما ریشهشو دقیقا نمیدونیم، تاریخی هم که براش داده میشه زیاد قابل قبول نیست، چون این رو وصل میکنن به یه خطی که قدیمی ترین نمونهش مثلا مال قرن ششم پیش از اسلام، 300 سال پیش از اسلام، به یک پادشاهی عربی که در پترا وجود داشته به دسته یه قبیله بسید نواتی ها خیلی خیلی چیز شکوفندی هم بوده و شکوفایی بوده، ولی خب آدم ممکن نگاه میکنه واقعا باید خیلی زور بزنه که این خط عربی امروز رو بگید واقعا شبیه اون خط داره. هر حال خط لاتینی هم که داریم یه خط بیگانه از خط ما نیست و همه این خط هایی هم که از سازال چه پارچه عربی چه لاتین چه یونانی برمیگرده به خط آرامی کنم و از خط شینقیات برنچه ریشهشون همونه و ما حالا یه خط بیگانی رو برداریم بریم بیشش خط بیگانی دیگه برگیم چه سودی بود. دوم این که خیلی اصرارن که نه این خط دشواریه و باعث بیسوادی مردم است. این چنین چیزی خب حرف مسخره است. این خط بخواد اگر در ایران یا در کشورهای اسلامی بیسوادی زیاده به خاطر اینکه مدرسه نمیرن، اگر نه این چینی ها یا مثلا ژاپنی ها در نظر بگیرید خط بسیار پیچیده‌ای دارن و در ژاپن یک دونه بیسواد هم وجود نداره و برعکس اون چیزی هم که گفته میشه این خط عربی خط بدی نیستش، از خیلی لحاظ خط خوبیه. این که آواها نوشته نمیشه، خب در قدیم در خط همین فینیقی هم آواها نوشته نمیشد، بعد خود یونانی ها و در لاتین اینا اضافه شد و تا قرون وسطا تا همین اروپا خیلی متن‌ها با خط لاتین نوشته میشد ولی آواها نوشته میشد و فقط حرفای بی صدا مثل این ها توش گذاشته میشد، خوندنش همش کم سخت. این در نتیجه خب حالا ما بیایم خط خودمون رو عوض بکنیم، مثل ترکا بیاریم یه خط لاتین بذاریم، چه سودی بردیم از این داستان؟ یک چیزی که میگیم بیگانه بوده با یک چیز بیگانه دیگه عوض بکنیم. به ویژه این که به احتمال زیاد این خط عربی که امروز وجود داره به این شکلش در زمان خود محمد وجود نداشت، به احتمال زیاد به دست ایرانی ها درست شده است، هیچ دلیل خیلی قاطعی وجود نداره. پس میشه گفتش که ما سهم ما ایرانی ها در این خط بیشتره تا یه خط لاتینی که هیچ سهمی توش نداریم، ولی اینکه حالا در دوران اشکانی و روی سکه ها خیلی چیزها خط یونانی به کار برده میشد. اگر بخوایم واقعا یه خط ایرانی ما به کار بریم باید برگردیم یه خط پهلوی یا خط اوستایی. امروز اون کارم چندان بخردانه نیست چون که خب بریده میشیم نسبه از هزار سال ادبیات خودم. آوانویسی خط فارسی به لاتین هم خیلی مشکل برانگیزه. برای شما یک نمونه بیارم. شما مثلا به فارسی میگید گریه به لهجه تهرانی، افغانیه نمیگه گریه، میگه گریه، ولی خب منظورش همون گریه است. اون افغانی این رو که میاد به لاتین مینویسه یک جور دیگه مینویسه، چون اون لهجه خودش مینویسه و منی که تهرانیم یا مثلا این ورم به اون لهجه خودم مینویسه. یعنی چه؟ یک نوشته با دو لهجه مختلف دو تا متن مختلف میده و با این کار ما در واقع باعث خواهیم شد که یک چیزی که یک زبانه که امروز حالا در ایران باشه، در افغانستان باشه، در تاجیکستان باشه، جای دیگه فارسی حرف می‌زنن، تبدیل به چند زبان خواهد شد. این اتفاقیه که در خود اروپا افتاد. خیلی زبان‌هایی که امروز شده مثلا هلندی و آلمانی یک زبان بودن، از روزی که از صدهای نهم دهم اینها رو شروع کردن نوشتن، اینا تبدیل شد به دو یا سه زبان مختلف، به خاطر اینکه خب لهجه‌ها فرق می‌کنن و با اون آوانیسی و اونجای خط لاتین باشد که تبدیل اصلا میشن به چند زمان. پس ما این که بیان از روی تعصبات خوش به خاطر اینکه میخواییم فقط عرب سکیسی بکنیم اینا، بگیم نه این خط رو باید برداریم و خط لاتین بکار ببریم یا خط نو بکار ببریم، به باور من کار درست نیست و کار خیلی خطرناک.
در کنار این من نظرم این که اولی که ما بریم عرب ستیزی بکنیم شاید بهتر باشه که عربی یاد بگیرن این دنیا، به همون صورت که فرانسوی ها مثلا آلمانی زیاد یاد میگیرن در مدرسه که میتونن برن آلمان کار کنن، و ما باید بیشتر زبون های همسایه همون رو یاد بگیریم، بتونیم اونجا با اینا بیزنس کنیم، با اینا پیمان همکاری رو بگیریم، تا اینکه با همسایه همون در جنگ باشیم و جیب اسلحه‌سازا و خارجی ها رو پر کنیم. این در کنار این مسئله یه مسئله دیگه هم هست که اصولا زبان یک چیز مرده نیستش که منجمد شده باشه، کلمه های جدید توش میان، کلمه های خارجی جدید توش میان، و این که واسه هر کلمه خارجی هم ما بریم یک کلمه درست کنیم، خب البته خوب هست، ولی گاهی باعث میشه که از کلمه اصلی دور بیفتیم و باید به این زبان به صورت به مثل یک موجود زنده نگاه بکنید که خیلی چیزا توش میدن و توش حذف میشن، نه اینکه یک چیز منجربی که هیچی توش وارد نمیشه و در نهایت با زبونهای دیگه با کشورهای همسایه نمیتونه کنار بیاد. ببینم نظر چیه.
ببین اصلا یک زبان به وسیله قانون و این چیزها ساخته نمیشه. قدرت یک زبان همیشه ناشی از قدرت نویسندگانشه. زبان ما امروز داره از بین میره چون نویسندگان زبردستی دیگه نداریم. این تنها فکر کنیم که یک لیست واژه‌نامه درست بکنیم، بگیم نه به جای فارسی این باید این فارسیشو بذاریم، این ما کاری به جایی نمیرسه، چون که کاربرد واژه توی متن 20% مسئله است. بعدش خود دستور زبانه و حالا آدم میتونه واژه خوب به کار ببره، دستور زبان هم خوب به کار درست به کار ببره، ولی خب فردوسی نباشه یا سعدی نباشه، یه هنر نوشتن هم میکنه. ما امروز دیگه نویسندگی خوب نداریم، شاعر خوب نداریم و زبانمون داره از بین میره. این آقا تعصبات بی خودی هم داره کار رو خراب میکنه. مثلا بخ حروف زبان فارسی رو میگن اینا عربیه و نمیذاره، مثلا همزه دیگه به کار کسی نمیبره و مثلا واژه مثل آئین که از خود فارسیه رو با دو تا یه می نویسن، مثلا خب اون اگر با دو تا یه باشه که آئین نمیشه، میشه آئین. و بدبختی اینه که زبان فارسی امروز دست یک سری آدم های افتاده که اصلا به این زبانش آشنایی هم ندارن، یعنی تسلطی ندارن و دارن باش خیلی بیراهه میبرن و ما رو بیراهه میبرن. باید واقعا یک کوششی بکنیم، یک انقلاب فکری جدید در ایران را بندازیم و کاری بکنیم که دوباره اون نویسنده های زبردستی در قدیم داشتیم رو به دست بیاریم. این یک خیلی مسئله مهمیه برای من، خیلی چیز تأثیر انگیزه چون که میبینم که روز به روز بدتر می نویسم ایرانی.
فکر کنم این که دلیلش این باشه که یه ادهی که نمیتن که بعضاً به جمهوری اسلامی کار میکنه سن تشان برن شعر میگن یا واسه جنبش سرجا برای چنان خاتمه اینا و یه شعرهایی که به ظاهر ملیه ولی معنیهای دیگه داره و چون معنیهای مخفی داره و اینا نمیتونن از کلمه های بسیار پیچیده و مشکل استفاده کنن و باید ساده نویسی بکنن و در این حال با هیجان نمیشن و ما واقعا در مصادفی نویسندهی نداریم که خودش دنبال حرف گفتن حرف جدیدی باشه و یک طرز نوشتن جدید بیاره و امیدوارم که به هر حال پیدا بشه ولی اگر این رژیم عوض نشه هیچ جایی نمیبینم که همچین موردی پیش بیاد چون کسی که اصلا موقعیت رو نیست که حال نوشتن داشته باشه اغلب کسایی که نویسنده هم و الان کارمند هم و همیشه به بوده در تاریخ کسایی که برن جور کارمندی بگیرن بعد شب بیان کتاب بنویسن ولی الان وقتی کسی کار میکنه باید قد تا کار داشته باشه دیگه نیا نداره که بشینه کتاب بنویسه اصلا خانندهی وجود نداره این مسئله انترنت هم یه مشکلی شده چون بسیاری از همین حمله این چیزا توش پیگه نمیشه نوشت و مجبور آدم گاهی با دوتا یه بنویسه و خود من مثلا خیلی مشکل در تشدید نمیشه گذاشت تشدید آدم ها یه فاکتور بگیره این هم یکی از مشکلات دیگه است که این جمهوری اسلامی که فعلا سر کار و باید حافظ زبان باشه اصلا انجام نمیده چه اصلا دغدغش این چیزا نیست برادر دغدغش پول در آوردن و کلار برداری
البته آقای کاوه حالا بعضی جاها مثلا دو تا یه گذاشته بشه به نظر من خطرش کمتر از اینه که فارسی بخواد به صورت لاتین نوشته بشه یعنی به طور کلی از بین بردن تمام تاریخچه فارسی ما مثل فردوسی کتابای اشعار دانشمندان ایران همه به طور کلی از بین خواهد رفت و یک توطئه ملیست به نظر من که بخواد آدم نوشتن فارسی که با هر طریق نسلیقش نوشته میشه تایپ نوشته میشه چاپ نوشته میشه هر کدومش رو نگاه میکنی چه زیبایی خاصی داره تو خودش که من نمیدونم آقای بابا درست میگن اصلا نوشتن و با سواد زمین تا آسمون فرق میکنه که در پیشرفت باشه دیگه سخت‌تر مثلا میشون زدن خط چینی و ژاپنی واقعا مشکله ولی اون همه پیشرفت دارن این یه توطئه است من اینو یه توطئه غیر ملی میبینم که دارن روش کار میکنم موفقیت البته من توش نمیبینم فکر نکنم که چون خوشبختانه توی ایران میدونم که تایپ یعنی برد کامپیوتر فارسی هم روش هست انگلیسی هم روش هست به طور کلی تو گوگل هم اگه میخواییم بریم فارسی بزنیم اصلا همه چیش مهیاست من فکر نکنم موفق بشن ولی دانستنش و صحبت کردنش ما رو آماده باش قرار میده که هیچ موقع اگه شنیدیم جایی لاقل زبان انتقادمون باز باشه از اطلاعاتی که دریافت کردیم خواهش میکنم
این اصلا فراتر میرم میگم این خط فارسی خیلی خط خوبیه خط حالا عربی که میخوان دیگه خیلی خط زیباییه و خیلی برتریایی داره حالا وارد جزئیاتش نمیشه حتی نسبت به خط لاتین دلیل داره که آدم دشمنی کورکورانه داشته باشه به خاطر اینکه حالا این رو ما به خاطر عرب ها چنین خطی رو داریم اگه اینا نبودن خب برای خط لاتین که نمیداشتیم خط دیگه داشتیم و در دوران پیش از اسلام هم ایرانی ها این زمینه تعصب نداشتن در خط هم تعصب نداشتن و همیشه میبینید که این سنگ نوشته ها تو متن ها اینا این چند خط رو به کار میبردن چون در چند زبان می نوشتن حالا چرا ما بیایم امروز این تعصب رو بخشیم
نه آخه تعداد انگشت شماری هستن ولی متاسفانه این تعداد انگشت شمار دارای میدیا هستن. حالا ممکنه یه دونشون یه روزنامه‌ای دستش باشه که هفته یه مرتبه چاپ میشه در سرتاسر فروشگاه‌های ایرانی، اونجا سطحاش رو هم گذاشته شده مجانی، تا اونجا رسیده بشه رو هم سطحش هم باشه، شما حساب کنید چه مخارج بالایی اون روزنامه داره و همین مطالبی که شما الان انتقاد میکردیم توی اینا پره و من فقط اون سرمایه رو میبینم و اون نفوذ رو. از تعداد نفرات حتی کمونیستش هم ممکنه همین انتقاد شما رو نسبت به تغییر خطش داشته باشه. خواهش
ببینید الان توی تاجیکستان، خب تا پیش از این که شوروی بیفته، اینها فارسی رو به خط سیریلیک در اون خط روسیه مینوشتن. خب آیا این باعث شد که اینها مثلا باسوادتر بشن یا باعث شد که نمیدونم پیشرفتی تو این زمین داشته باشن که نه تنها نشدن، خیلی با اون فرهنگ فارسی خودشون بریده شدن. من یه تاجیکی رو یه بار دیده بودم سالها پیش، بهش خواهیش نشون میده نمیتونست بخونه، ناچار بود بده به زنش، زنش خط اون به فارسی رو بلد بود، اون براش بخون. خب یعنی نتیجهش اینه. خب ما یک اینجا آزمایش زنده داریم، میبینیم که یک کشوری این کار رو کرده، خط سیریلیک هم شبیه خط لاتینه رو به کار برده، هیچ سوری از این کار نبرد دیگه، بیشتر از این که چی.
خب دقیقا همون آقا به هیچ عنوان نمیتونه مثلا اگه کتابی داشته باشن مثل فردوسی یا کتابای قدیمی رو نمیتونه بخونه دیگه و همش هم...
دقیقا تنها کتابایی رو میتونه بخونه که اطلاع مثلا شاهنامه رو اونا به سیریلیک در آوردن، ولی خب اینها که نمیدن هر متنی رو به سیریلیک برگردونن، یک سری چیزایی مهم رو کردن دیگه، بقیه دیگه همون مونده دیگه. مسئله ترکیه هم امروز اینه. ترکیه، ترکا خب یه ترک نمیتونه مثلا، اینها این همه به مولوی علاقه دارن و اصرار دارن که اصلا مولوی ترک بده. خب اونجا سر قبلش هم به خط همین فارسی خودمون نوشته شده، ولی ترکی که این همه به اون مولوی مینازه میره اونجا نمیتونه اونو بخونه.
چه صدمه ایه ها، واقعا خیلی مصیبته برای فرهنگ مردم یک کشور، چقدر مصیبته. آقای کاوه،
من یه چیز دیگری هم که هست اینه که این مسئله به پافشاری و کلمات و حمله به اعراب از طرف یه عده میاد که توی اپوزیسیون رخنه کردن و میخواد قضیه ملیت رو از قضیه شاهنشاهی جدا بکنه و چون نمیخوان دیگه هیچی نمیمونه تو ملیت، بند کردن به چیزهای قدیمی و یا به که مثل کوروه عاشق کوروشن، عاشق پاسارگادن، ولی عاشق شاهنشاهی نیستن، عاشق زبانن، ولی هیچ حرفی وارد صحبتهای زبان نمیشن و جدا از مثلا اینی که با شاهنشاهی مشکل دارن و وارد این صورت اعتصابات قشقی در مورد زبان شدن، مسئله دیگه اینه که یکتن میخوام بگم دشمن ما اعراب هستن. اگه عربا ممکن از نظر فکری یا عقیدتی یا مذهبی با ما هم فکر نباشن، ولی دشمن اصلی سیاسی ما قدرت های بزرگ آمریکا هستن. این عربا نبودن که در ایران انقلاب کردن، این آمریکا بود که کودتای نفتی را ایران کرد. این مسائل تاریخی ما نبودن که، یا اصلا خود اسلام مسئله نبودش که بیاد حکومت رو در دست بگیره، اسلامیایی بودن که میخواستن بگیرن، ولی اگر آمریکایی پشت پرده نبود، انگلیسی پشت پرده نبود، اینا نمیتونستن بگیرن. و این مسئله که پافشاری روی عرب ها، ما عرب نیستیم و از این حرف ها، این یک رسپتش اینه که نمیخوان از شاهنشاهی حرف بزنن، رسپت دیگه اینه که نمیخوان از ریشه واقعی انقلاب اسلامی در ایران که در واقع همون برنامه نفت بود صحبت بکنن، در واقع بیراهه میدن. خب مردم هم خودشون میادن چیزهای ملی و فکر میکنن که اگر بگن ما ضد عرب هستیم ملی هستن، اگه واقعا در حال حاضر مشکل بزرگ ما در مورد ملی بودن اینه که از منافع مملکتمون، از نفتمون دفاع کنیم و بهره برداری از نفت ایران و نفت ایران به هیچ صورتی در هیچ به هیچ موقعیتی نیفته که دوباره از ملی بودن خارج بشه و خصوصی بشه، به همون صورت که بسیاری از کسایی که در خارج هستن زمزمه‌شو سر گرفتن. و من این ترس بزرگ من اینه، من وحشتی از عرب ها ندارم که بیان فرهنگشون رو ما تحمیل کنن، وحشت من اینه که برخلاف اون چیزی که اون شاعر میگفت گوهرهایی که ما داریم از ما بدزدن و ما رو به یک بدبخت بیچاره در سطح دنیا تبدیل کنن.
اصلا ببین، حتی میتونم بگم ما با عرب ها خیلی موافق هم هستیم. چرا؟ چون که عرب ها عقیده دارن که ما ایرانی ها اصلا مسلمون نیستیم و خودمون رو نباید قاطی مسلمون ها بکنیم، چون ما رو به عنوان مسلمان باور ندارن. ما هم کاویان با اینها موافقیم، یعنی ما ایرانی ها مسلمان نیستیم و دعوایی هم نداریم. به فرض اینکه حالا 1400 سال پیش اینا آمدن حمله کردن، خب مغول ها هم آمدن به ایران حمله کردن، خیلی کشتار کردن. ما بیایم مثلا تمام امروز فلسفه‌مون رو بر روی دشمنی با مغول ها بذاریم، خب خیلی بی‌معنیه، یه چیز قدیمی شده. مسئله‌ای که داریم با مسلمانان داخل ایرانه، هیچ هم الان مسئله نیستش که در مثلا عربستان سعودی مردم مسلمانه، مسلمان باشن قانون خودشون داشته باشن، اما با ما کاری ندارن، ما هم باشون کاری نداریم. و مردم عربستان همونطور که کاوه میگفت، عربای عربستان سعودی نیستن که اومدن انقلاب اسلامی کردن، یه عده مسلمانان و اسلامی هایی که تو ایرانن که نوکر آمریکا و انگلیس و اینها بودن این کار رو انجام دادن. ما مسئلهمون با این نه با عرب ها که اصلا زیادم خرسند نیستن از این انقلاب اسلامی، چون که خودشون رو هم به خطر انداختن. در نتیجه همونطور که کاوه میگه، ما مثلا امروز دشمنی یا عرب ستیزی نیست. در خیلی جاها و در قدیم خب ما دیدیم مثلا در مورد اوپک، ما اینها اشتراک منافع داریم، یعنی که مسائل اون مسائل مشترکه. چرا؟ چون که در برابر همون شرکت های نفتی که اونها باش دست پنجه نفتان، ما هم قرار گرفتیم و باید خب یک جور با هم یک اتحادی داشته باشیم. این اتحاد در پایه باید خب بالاخره احترام متقابل باشه، یعنی اونها به کار ما کار نداشته باشن که ما میخوایم در ایران چه کشوری داشته باشیم و ما هم به کار اونها کاری نداریم که میخوان مالا روزی 5 بار نماز بخونن، 10 بار نماز بخونن، هر کاری میخوان دلشون بخواد بکنن، به ما ربطی نداره.
اتفاقا روی بهترین مسئله دست گذاشتی و بچه اینه که این مسئله عرب ستیزی و تشویق ایرانیان به عرب ستیزی نه تنها ما را از دشمنان اصلی ایران که نفتی ها غورهای نفتی باشن دور میکنه، نه تنها ما را از تاریخمون دور میکنه که چه کتانی در ایران انقلاب کردن، بلکه از همسایه ها ما را دور میکنه که دیگه نتونیم این برنامه اوپک رو که واقعا بزرگترین چی میشه گفت احسیه تاریخی اقتصادی شاهنشاه ایرانه حفظ بکنیم و بتونیم نفت اون رو بر اساس این شرکت تعاونی نفتی بین المللی به قیمت مناسب بفروشیم و در دام خارجی ها نیفتیم. واقعا مهمترین مسئله ما اتحاد با همسایه‌هامونه، نه اینکه سر مسائلی که اصلا وجود نداره، که عربه نمیخواد بیا تو ایران حضور داشته باشه، با هم دعوا بکنیم و بازی رو به بیراهه ببریم.
اتفاقا در واقعا در اون دوره اوج بازگشت به اون تمدن پیش از اسلام ایران که سالهای 1970 سالهای پیش از انقلابه تو ایرانی که ما خیلی با عرب هم خیلی نزدیک شدیم و در همین سال هاست که ما خب رفتیم در عمان، در اونجا به پادشاه سلطان قابوس کمک کردیم، خیلی کشورهای عربی از مراکش اردن اینها گرفته تا همین کشورهای همسایه‌مون با ما همکاری میکردن و از ما حرف‌شنویی داشتن و از ما حساب میبردن. یعنی در نتیجه بازگشت به اون فرهنگ پیش از اسلام مغایرت نداره با دوستی با کشورهای عربی.
البته
چون واقعا حرفش رو بشنون و از این بادیهای عرب ستیزی رشی خارج بشن که واقعا بسیار مدل خواهد بود برای مملکت ما در آینده، اگر بتونیم مملکت رو پس بشیریم و بریم توش.
یه پیمان قراردادی اتحادیه عراق و تاجیکستان و ترکیه و ایران، این یه مدتی با هم بحث دارن میکنن سر این اتحادیه که این چند تا کشور با هم متحد از نظر بازرگانی و رفت آمد باشه. و فکر کنم که همونطور که شما فرمودید بیشتر عراقی ها علاقمند هستن که همون روابط رو که محمد رضا شاه در اون زمان با عراق ایجاد کرد و صدام حسین هم بسیار استقبال کرد و باز برگردن به اون دوران که این روابط باز بینشون باشه، چون به هر حال در قسمت‌های شهرهای مرزیمون تعداد زیادی از اونها هستن که فامیل‌هاشون اونور هستن و این باز اون حتی روابط بازرگانی شروع میشه از نظر این اتحادی که در ایجاد میشه. متأسفانه اتحاد و زیر نظر امریکاست تا اونجایی که من میدونم. آقای کاوه
دقیقا شما چیزی گفتین همینه، این یک با اون فرق داره، چون یک چیز مستقل بود و یک چیزی که آمریکا خواسته. اتفاقا در اینجا اسم تاجیکستانشو گفتین و این داستانی که تخت نوروز رو در تخت جمشید بگیره این پیشنهاد تاجیکستان بود و نه پیشنهاد آخوندها، و آمریکا بود که میخواست اسم آخوند رو پیوند بزنه با اسم شاهنشاهی اینا که بتونه از این راه هم یک جوری وچه این آشغالای اسلامی تو ایران رو بهتر بکنه و خود اینا رو به زحمت انداخت، به جهتی که اومدن این داستان چیز رو درست کرده. آخوندا چند وقت پیش گفتن تخت جمشید رو آب گرفته، ما نمیتونیم اونجا برگذار کنیم، در اینکه آب زمین خوش مریضی تبخیر میشه، چه درست به زمین معمولی که اصلا میره بشت. و عکس هم چاپ کردن که اونجا رو آب گرفته که و بازم یه اونجا رفتن آتیش گرفتن که آیا تخت جمشید نابود شد. از اصلا قضیه این نیست، اینا میترسن که به اونجا برن و گشت تخت نوروز و تخت جمشید بگیرن، چون از این طرف میخوان وارد تعامل با آمریکا بشن و از طرف دیگه میدونن که این باعث نفرت بیشتر مردم خواهد شد و در موقعیتی که نیرو ندارن بهتر مردم رو بیخود تحریک نکنن. برای همین رابطه‌ای که میخواد ایجاد بشه با کشورهای همسایه زیر فرمان آمریکا و هم به نظر من چیز مطلوبی نیست، امیدوارم که نشه، چون در اون قراردادهای بسیار غیر جالبی برای ایرانیا خواهند بست همین آخوندها. امیدوارم که خودمون موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، بتونیم شهریار ایران رو به پادشاهی برسونیم و در نواحیشون یک حکومت آزاده و لایق برقرار کنیم و اون موقع که همسایه‌های ایران دیگه منتظر آمریکا نخواهند شد. منافعی که در ایران وجود داره، نفتی که در ایران وجود داره، صنعتگری که در ایران وجود داره، اینا رو به ما جذب خواهد کرد و شاید دوباره بتونیم بعد از چند سالی به طرف اون هدف محمد رضا شاه بریم. و من میگم چند سال، چون واقعا ایران شبیه یک مملکتیه که توش مثل خونه یه که سیل اومده، درخت ها کنده شده توی خونه افتادن، جنونای تا نیم متر خونه رو گرفته، نمیشه از فردای آزادی گفتش من میخوام برگردم به دوران محمد رضا شاه. اگه ما میخواستیم برگردیم میدونم از انقلاب میکردیم، الان باید یه چند سال این خونه رو دوباره تعمیرش بکنیم، طبقه های جامعه که معتاد شدن، جوان هایی که بدبخت شدن، اینا رو کم کم سر زنده بکنیم، سر کار بذاریم، بکار بگیریم، تا کم کم بتونیم به طرف اون جامعه بریم که توش کاری که ثروت ایجاد میکنه و نه فروش نفت فقط. امیدوارم که هموطنان عزیز این رو ببینن و صبر داشته باشن که اون مملکت رو بزنن و نه اینکه بعد از دو سه سال شروع بکنن به غر زدن که بدن دنبال نیروهای رشلی و تندرو که در چندین خواهند بود، در اینکه باید به طرف ناکجا آباد ببرن به طرف دوباره.
آقای کاوه، من به شما مژده میدم که ما دارای کلیپ های سیزده بدر شادی مردم در مورد ملیت رسم ملی بودن این سیزده بدر و نوروز رو خواهیم داشت. چون شواهدی که تو این چند روزی که از عید گذشته از شادی کردن مردم و مسائلی که برخورد خود گروه های انتظامی هم پذیرایش همین نوع رفتار عیدو دارن در کل کشور، بکنم سیزده بدر زیبایی رو با فرهنگ ایرانی نشون میدن که کاملا برخلاف قوانین حکومت دینی است که وجود داره و این خودش یک حرکت ملی است در سطح کشور که برای نتیجه آینده آماده باش باشن. به نظر من ما شاهد کلیپ های خیلی زیبایی خواهیم بود. خواهش کنم.
حالا امیدوارم واقعا من در یک بدبختی کاملی باید اول از این خارج بشه، چند سالی سازندگی بکنه تا بتونیم یکم به طرف پیشرفت را بیفتیم.
آی بابک،
بله، با همین گفتم امیدوارم که این کلیپ ها رو ببینیم این هفته آینده. اینجا هم با شما خداحافظی بکنم که ساعت ده و نیمه و بهتون بگم تا هفته آینده.
من خیلی متشکر و سپاسگزارم که شما هم در این وظیفه ملی شرکت میکنید هر هفته با ما و وقت خودتون رو در راه ایران میگذارید. سپاس فراوان
از شما کاوه و شنونده.
خیلی متشکر.
آقای شما هم اگر از من تقاضای سوالی ندارید در زمین های مختلفی صحبت کردید، من هم با اجازه شما به شرکتم در برنامه پایان بدم تا هفته دیگه در روز پنجشنبه.
خدمت شما عرض کنم کلن من بر این میبینم که مسیری به هر حال در حرکت هستش در مورد ایران که بشینیم و نشینیم این حرکت رو به هر حال با نفوذ چندین صد سالهی که توی دنیا دارن، تو کشور ما هم دارن، حرکتی داره انجام میگیره که به نفع امریکاست و به نفع مردم ما نیست و بهتره که ما مردم، یعنی من اینطور حد زدم آقای کاوه که به طور کلی اگر مردم میخوان شکست نخورن تو این تغییری که میخواد انجام بشه، رفاقتانه غیر رفاقتانه حالا سیاست امریکا یا نه، هر حال این حرکت تغییر داره انجام میگیره و الان توی خیلی از جهات مردم همبستگی دارن و گول نخوردن، بیرون نیومدن. ولی اینو من خطرناک می‌بینم که یک قسمتی از راه تغییر رو که در ایران ایجاد بکنن، اون زمان اینا دست به کار میشن و جوانان متحد و سازماندهی شده در مسیر فرهنگ ایرانی رو به بیراهه بکشونن برای استفاده از رأی این جوانان. چون به هر حال در 57 شاهد بودیم که به راحتی یک عده 50 نفره میون یک جمعیت 1000 نفره اون تغییری رو که میخواد انجام میده. با علم به این که شهریار رضا پهلوی در مورد موسوی و کروبی ازشون سوال شدن و یک جواب کلی اصلا به ما دادن که زمانی من اصلا وجود دارم برای هر حرکتی برای آزادی ایران که این رژیم وجود نداشته باشه و کسانی که مدعی آزادی ایرانی هستن باید اینو اعلام کنم برای بر کنار رفتن این رژیم و قانون اساسیشه. من فقط اینو خیلی در مصر هستم که دیشب تالا دارم تکرار میکنم که اینو ما به چه صورت به داخل ایران به اون جوانا برسونیم که توی اون شور و هیجان در باغ سبز رو که باز میکنن نشون میدن برای آزادی، گول نخورن و بدونن که اگر جنبش حرکتی در یه روزی رو میخوان انجام بدن تو سر کشور با نبودن این رژیم باشه و هر کسی که داره هر نوع به وسیله حتی تلویزیون های دولتی خارجی صحبتی برای بیرون اومدن میکنه در بودن این رژیم، این چیزی جز لطمه 50 سال آینده نیست و اونم اصلاحات این قانون اساسی است. من میخوام ببینم چجوری ما میتونیم این مطلب رو زیاد وسیعش بکنیم که جوانان داخل کشور ما لااقل تو اون شورای جان قرار میگیرن منتظر حرکتی باشن که شهریار رضا پهلوی انجام میده و هر حرکت دیگر رو بایکوت کنن که ما زیر پوشش مثل مصر و جای دیگر رو دیدیم که یه عده شما توضیح دادید میمدن مردم رو به راه کج میکشتن. خواهش کنم.
بس ببین چیزاز، من واقعا اینجا رو چه وحشتی ندارم، چون در چهارشنبه سوری دیدیم که مردم چجوری شاد بودن. من دیدم فیلم های مشهد فوق‌العاده است، چه موزیک فوق‌العاده، موزیک جوانی از موزیک تکنوست، بهترین جشن های تکنو تو اروپا به پایین نمیرسید، شاد پرخروش. خب اون دو شب این طرفدارای موسوی خیلی خودشون رو هلاک کردن، این بر اون وقت بتونن داد بزنن، فریاد بزنن، به بیراهه ببرن این رو. کسی دنبال اینا نیومد. یعنی اگر تونسته بودن متقاعد کنن با اون خروش که وجود داشت باید آتیش میگرفت به نفع اینا، همچه اتفاقی نیفتاد. و آخر سر برای این که چون کم آوردن شروع کرده از این داستانهای من درآوردی، شهید دادیم اون شب، فلانی اون شب کشته شد. خب وقتی کشته شد بالاخره باید صد هزار نفر بیان تو کوچه دیگه، و هیچ کی زد نمیاد تو کوچه. بعد چرا نیومدن تو کوچه؟ چون نیروهای انتظامی بهشت زهرا رو گرفته بودن. عکسش کو عکس نداره. خب این دیگه تقلبیه که ثابت شده و اون کسی که تو بطن جامعه ایرانیه وقتی این دروغ ها رو میشنوه، هر دفعه این دروغ بگن اعتبارشون کمتر و کمتر میشه. من واقعا امیدی ندارم که، یعنی که ترسی ندارم که مردم برن تو دام موسوی و چروبی و چه میدونم خاتمی و دفتر تحکیم وحدت و این چیزا بیفتن. همه اینا رو میشناسن، واژه های اینا رو میشناسن، طرز اخلاق اینا رو میشناسن. تنها چیزی که من میترسم اینه که مردم ناامید بشن در اثر رفتار آمریکا، در اثر پیام هایی که برای جناب سیمی بهبهانی، نسیم ستوده و از این دور آتا آشغال های در آمده از تحکیم وحده از یه انجمن های اسلامی دانشگاه ها میشتوبن، مردم بگن خب بس ما شانسی نداریم تو کوچه نیست. و در واقع در چیزی که میتونم بگم اینه که اگر مردم ایران در صحنه حضور نداشتن، آمریکا اینجوری سینه به تنور نمیچسبون. اگر مردم ایران شانس پیروزی نداشتن، نمیومد بگه که ما دیگه رفسنجانی رو تعقیب نمیکنیم در سطح بین المللی، چون اینا واقعا فکر میکنن اگر این رو بگن رژیم میاد با اینا میسازه و مردم هم تو قضیه حل میشن. و تنها چیزی که من در حال حاضر میترسم این که مردم اون سازماندهی لازم رو ندارن که بتونن وارد صحنه بشن و ندارن بازی از دستشون در بره. و تنها چیزی که من بر روش تکرار و اصرار کردم در این ماهای اخیر این بوده که به بالا پشت بوما برن، شبا شعار بدن، شعار نویسی کنن و سازماندهی کنن برای خودشون. حالا اگر در حال مشکلی از در حال پدر مادرها میگن اگر این کار نکن خطر داره و از این حرفا، حداقل باید در روز 13 به در بتونن این سازماندهی ها رو شروع کنن، رابطه ها رو برقرار کنن، در اون روز حداقل پرچم استفاده کنن. اگر پرچم دستشون نمیخوان بگیرن، به یه صورت این رو به درخت ها ببندن، در حال اون روزیه که چیز میگیره میدنن و آرزو میکنن. و این پرچم گره زدن هم یک نوع علامت و اشاره است. به هر حال باید کار رو بیشتر سیاسی بکنن در سازماندهی بکنن. این تنها ترس منه که این سازماندهی وجود نداشته باشه و قضیه از نفس بیفته.
من فکر کنم سازماندهی اتوماتیکی به خاطر زجر جوانان فعلی که چون اینترنت تو کشور ما به هر حال وجود داره، تلفن دستی وجود داره، حدود 5 میلیون ایرانی خارج از کشورن، اتوماتیک ماهواره وجود داره، اتوماتیک این جوانان با یک سیستمی بزرگ شدن که حکومت فعلی رو خواستار نیستن. این یه نشانه خوبی است برای امید. منتها من خیلی میبینم همونطور که شما میگید که وقتی وزیر امور خارجه امریکا راجع به موسوی و کروبی صحبت کنه که آقا اینا بیان، من نمیدونم به چه صورت مثلا میخوان برنامه ای رو راه بندازن که ایجاد آزادی اونها و آزادی هر کسی بشه، از جمله باز شدن سیستم رادیو تلویزیونی که مسلماً در اون موقع جریان رضا پهلوی هم میتونن استفاده بکنن. نمیدونم چه نقشه‌ای کشیدن، یا اینکه اینا جواب مثبت ندن، درگیری ایجاد بکنن، با این درگیری و تیراندازی های مختلف بشکه های نفت رو که دارن میبرن زود قیمتشو چند برابر بکنن. نمیدونم چه فکری دارن. به هر حال
چیزی که من در اول برنامه گفتم، اینا اصلا کاری به موسوی و کروبی و نسیم ستوده و اینا ندارن. اینا ولی فقط میخوام بگن که مردم ایران که دارن مبارزه میکنن مسلمانن، عاشق نظام اسلامی هستن، نظام غیر اسلامی، نظام لایک نمیخوان. واسه همین هیچ بهایی به آدمی که لایک باشه نمیدن، به رسانهی که لایک باشه نمیدن، به مبارزی که لایک باشه نمیدن. عوضش هایی میرن تبلیغ میکنن برای اونایی که میگن ما طرفدار دموکراسی اسلامی هستیم. این دلیلش نیستش که عاشق موسوی و کروبی هست. اینا برای دشمنی با ما، دشمنی با نهضتیه که مبارزه با جمهوری اسلامی رو در لبای دشتهای ایرانی، در لبای روزهای ایرانی میدونه. در واقع دشمنی با ما دارن میکنن، مبارزه منفی دارن میکنن با مردم ایران. ما خودمون داریم مبارزه منفی با جمهوری اسلامی میکنیم، اونا مبارزه منفی با ما میکنن. این رو نباید یادمون بره. هدف آمریکایی میگه مردم خودش بگه اپوزیسیون ایران اسلامیه، مردم ایران اسلامی رو میخوان که روزی که با تقلب بیاد بر سر ما حکومت اسلامی دموکراتیک به فرماندهی نیروهای خودش درست کنه، کسی نیاد بتونه زیر سوال ببره. هر کی زیر سوال ببره بگن آقا تو دشمن دموکراسی هست. اینه که مردم باید حواسشون جمع باشه، چه در حال حاضر چه بعدا. اگر در حال حاضر به موفقیت نرسیدن، در مرحله بعدی اگر به هر صورتی این رژیم به طرف انتخاباتی رفت با کمک آمریکا، با حضور نیروهای آمریکایی، سازمان ملی در ایران، در اون روزها حداقل مردم با پرچم‌های ایران هر روز به کوچه بیان با شعار بر ضد جمهوری اسلامی. اگر هم که دیگه آقا این حرفا ضد دموکراسی و آزادیه، این آقا جان اینجا مملکت واسه بالاخره تو که از خارج اومدی که نمیتونی راه بگی که آزادی چی چیه، تو که نمیتونی راه بگی چی کار حق داریم بکنیم نکنیم. واقعا باید یکم جرأت بکنن یا به خودشون یک سری آزادی هایی بدن زیر سوال بردن رژیم اسلامی. اگر در این رژیم نمیشه، در اون دوران گذار حداقل این کار رو بکنن. ولی من امیدوارم که واقعا کاری بکنن، این نیروهایی که از نظام جدا شدن اینها کاری بکنن و نشون بدن که ایرانی بالاخره بی‌دلیل نبوده که روز آقای دنیا بوده و الان در اثر کمکاریشه که به این حالت افتاده. امیدوارم تا اون حرکت ایجاد بشه که ما مجبور نشیم امید ببندیم به چند همایش یا چند راه پیمایی با نشانهای ایرانی در دوران گذار، چون واقعا هیچ گونه تضمینی نیستش که این صداها عروض هم شنیده بشه و هیچ تضمینی نیست که آینده ایران در مسیر خواستای ایرانی بشه. امیدوارم قبل از اینکه به اونجا برسیم مردم حرکت ها رو شروع کنن، حرکت با پرچم، حرکت با شعارهای شبانه، شعارهای کوتاه ولی بسیار دقیق، بسیار واضح و بدون کنایه: مرگ بر جمهوری اسلامی، جاوید شاه. ببینید هیچ جای دیگری نداره این مسئله جاوید شاه، این فرهنگ ماست، همون چیزی که آقای خندانی در مورد شیر خورشید گفت، این راه ماست و باید سرش بیستیم. واقعا امیدوارم همچیزی بشه. من در اینجا چون نمیخوام دیواری تکرار بکنم صحبتامو، با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و میگم تا پنجشنبه آینده برنامه 13 بدارم در روز شنبه خواهد بود، در هفته در روز بعدش در یک شنبه آینده در مورد صحبت های زیاد خواهیم کرد. امیدوارم که توی این مدت مردم پرچم بدوزن، آماده کنن، یک حرکت فوق‌العاده بکنن، چون موقعیت فوق‌العاده بحرانیه. آمریکا حتی حاضر تروریست های اسلامی رو ببخشه که ما ایرانی ها موفق نشیم یک حکومت ایرانی و لایک در ایران مستقر کنیم.
آقای کاوه، قبل از که تشریف ببرین، در هاتبت یه تلویزیونی هست، البته یک و دو، به نام من و تو که مؤسسش خانم گوگوش هستن در انگلیس و داره یه تلویزیون خیلی بزرگ، یعنی با کاملا سرمایه بالا. نوع سیستمی که با این قدرت وسیع بزرگ داره پخش میشه از توی انگلیس فرق میکنه. مثلا ما هم تو انگلیس هستیم ولی اون برد و اون قدرت پولی و اون آنتن ها رو و اون استودیو و اون کارمندا رو نداریم. نتیجتا اون بیشترین تماشاچی رو داره، کمان که از ایران به ما اطلاع دادن که اکثرا این تلویزیون رو دارن نگاه میکنن. در این تلویزیون نوع رفتار و برخوردی که میشه درست مثل زمان محمد رضا شاه بزرگ از نظر آزادی خانم ها و حتی برنامه انتخاب خواننده و هر چیزی رو که ممنون و مثلا مشروب خوردن، مثلا هفت‌سین گذاشتن با شاهنامه، مثلا تبلیغ دایجان ناپلئون که تو این تبلیغ میگه کمش کار انگلیسی است. من اینطور برداشت میکنم که انگلیس به طور کلی وضعیتی که در زمان محمد رضا شاه در اون زمان بود با این فرهنگ و خیلی قابل پذیرشه که این انجام بگیره، ولی همونطور که شما تشخیص دادی امریکا با تمام قدرت مسئله اسلامی رو در پیش گرفته، چون با این مسئله اسلامی در 32 سال گذشته منافعی که اروپا و انگلستان و کانادا و استرالیا بردن خیلی سود زیادی رو داشتن که امریکا از این یک کمی دور بوده و اینا همه چون اصرار دارن که حتی انگلیس که این برگرده به همون دوران پهلوی، به همون صورت مردم، خانم‌ها، آقایون از نظر اقتصادی، ولی امریکا میبینم اصلا زیر بار این مسئله نمیره و همش صحبت اسلامی رو میکنه. حالا نمیدونم چه درگیری جانه
مسئله 32 ساله اینا نیست، مسئله 1000 ساله. به دنبال برنامه های 500 ساله 1000 ساله هستن و مسئله نفت، فقط نفت ایران نیست، نفت آسیای مرکزی. در انگلیس ایران رو صاحب ایران اسلامی و در پشت ایران با در مناطق آسیای مرکزی و حتی در سیبری هم چا زده، یعنی قرارداد نوشته و چا زده. آمریکا میخواد این اسلامیایی رو که خودش آورده سر کار، ولی خب به هر حال توش خاطی داشته و آخوندها بودن با نهضت آزادی، عدس آخوندها در بیاره، نهضت آزادی رو بذاره و در اون حکومت نهضت آزادی برنامه این باشه که تشویق بکنن یکتن به کارهای انقلابی و اسلامی در منطقه. انگلیس برعکس دنبال اینه که آمریکا به اون مرتبه نرسه، منطقه آسیای مرکزی آروم بمونه، چاهاش زیر سوال نره. ولی این وسط مردم ایران نه اینو میخوان نه اونو، نه رژیم تحت حمایت انگلیس رو میخوان نه اون چیزی که آمریکا میخواد درست کنه. اونا چیزی که دوست دارن آزادی های زمان شاه، موسیقی اون زمانه، آزادی دغدغه اون زمانه، و انگلیس اون رو تو تلویزیون بهشون نشون میده. این در واقع اینا رو خانه‌نشین میکنه، میشه یه آرزویی که فعلا تن تلویزیون بشینن و حرکتی نکنن. واقعا به نظر من بدترین ضربه رو به ما میزنه، چون در کنار این مسئله همین دیویسیو اینا شهریار ایران دعوت میکنن، بهش حمله میکنن، بعد در کنارش اسلامی ها رو میارن، همچین لیلی به دالاشون میذارن که آدم ماتش میداره. من دیدم همون عنایت فانی که اونقدر بی‌تربیت بود تو شهریار ایران، چندین نفر از این تحکیم وحدتی ها رو آورده بود دیگه، چقدر با اینا خوش و گرم و تمینی بود. و این رو نباید گول این تلویزیون اینا رو بخوریم که اینا میخوان برگردن به اون زمان، چون یعنی برگشتن به اون زمان فقط زمان موسیقی نیست، اون آزادی، اون آزادی سیاسی که وجود داشت و اینا میگن وجود نداشت که همه دروغ بود، چون تمام اون خبرهایی که رو سواد می‌نوشتن دروغ بود. این نماد و دین باقی نوشته، خود جمهوری اسلامی هم اذعان کرده. اون شکوفایی اقتصادی اینها فقط در موقعی اتفاق می‌افته که ایران ارباب نفت خودش باشه و نه این نفت دست انگلیسی ها باشه. برای همین که اونا برگشتن به اون زمان رو نمیخوان، ولی فیلمشو نشون میدن، فیلم های قشنگ نشون میدن، مردم رو خانه نشین بکنن، مردم رو به اصطلاح تریاکی تصویر بکنن. ما الان در یک موقعیت نظامی هستیم در مقابل دشمن، که همین دشمن های نفتی همین از نمیگن همین نفتی ها هستن. ما باید در خیابان حضور داشته باشیم، رو پشتبان باشیم. اولش میگن نه بیشیم پای تلویزیون، هرچی بخواید موزیک باید پخش میکنیم، آغاسی میخواید پخش میکنیم، فرخزاد میخواید پخش میکنیم، یعنی اصلا میخوان ما رو کنار تلویزیون بشنونن. حالا این دست گوش اداره میشه، شما میگین پول داره، اصلا پول گوش مطرح نیست. خود انگلیس حاضر 100 برابر گوش پول بده.
بله من آدم نیستش میدونم گوش پول نگذاشته، اینه که مطمئن هستم، چون با کاری که با شعری که در مورد آقای من خوند و مدت زمانی که در ایران بود، یه هماهنگی رو برای سیستمی ایجاد کرد که الان این تلویزیون دستش داده. اینه که مشخصه برام که یه همچین پولی و یه همچین فایلی رو نمیتونه این تلویزیون داشته باشه. خواهش می‌کنم،
ما هم نباید پای تلویزیون بشینیم. کار ما اینه که توی صحنه باشیم، ما هنرپیشه باشیم، نه که تماشاگر باشیم بشینیم ببینیم عنایت فانی چی زر میزنه، چه میدونم کامبیز حسینی چی ناله میکنه، اونه که تو برنامه افق با کارمندان صدای آمریکا چی دارن میگن. ما باید تو صحنه باشیم، اونا بشنن در مورد ما صحبت کنن، نه اینکه ما بشینیم ببینیم نزده دهن آمریکا و انگلیس چیه، یا اینکه در امید در آرزوی گذشته های از دست رفته باشیم. اینی که از فکر میکنم ترفندهای جدیده که مردم رو خانه نشین کنن با تصویرهای جالب، در حالی که در خیابان خب واقعیت بسیار تلخه. در کنار این مسئله میخواستم واقعا بگم بابا مردم دل بکنی از این گوگوش و اون داریوش وامونده. این داریوش همون که دیگه گفت پرچم ایران مثل تیر به قلب ندا، تا پارسال سبز بود، الان جمهوری اسلامی دیگه کار خراب شده. گفتم هفته پیش، دو هفته پیش گفتم یه گروهی درست کردن که میگه جمهوری ایرانی و میگه رنگ پرچم ما سرخه. حالا دیدن این مسیحی رو از چه آواز خونده بیا جوان تو خیابان فریاد سرخ بزن، تا دیروز سبز بود حالا سرخ شده، هر رنگی جمهوری اسلامی بده میخونه، اگه بگه نارنجی فریاد میگه جیغ نارنجی بزن، اگه میگه بنفش میگه بنفش. این بابا از این آتا آشوالای وامونده توفاده های انقلاب اسلامی مثل گوگوش و مثل داریوش باید دل کند. هدف ما حفظ داریوش و گوگوش نیست، هدف ما آزاد کردن ایرانه و این هدف رو باید توی کوچه حل کنیم، نه اگه پای تلویزیون بشینیم آهنگای درخواستی تقاضا بکنیم یا دلمون خوش باشه به این که فلان فیلم و تلویزیون پخش کرده. حتی اینا ممکنه بیان چهار دیگه فیلم های نوتهای محمد رضا شاه رو هم پخش بکنن، میخوان مردم رو بشونن تو خونه و مردم باید حواسشون جمع باشه. الان این مردم ما خیابان رو به دست گرفتن در چهارشنبه سوری، دوباره باید به دست بگیرن و به طور مستمر بگیرن و موفق خواهند شد این رژیم رو سرنگون کنن. من در جریان این تلویزیون نبودم ولی بهترین حرفی که میتونم بزنم اینه که پیچ این تلویزیون ها رو ببندن، توی خونه نشینن و در صحنه حاضر باشن.
خیلی هم ممنون. فقط البته یه ایراد من سر این تلویزیون دارم که در ازای این که جوانان اونجا داره به این صورت نشون میده که شما چی بودید حالا با هم بس همون باشید، یک ساعتی رو داره به نام اتاق خبر، اونجاست که راجب اصلاح طلبی صحبت میکنه، یعنی سکولاریزم ناقص. یعنی به نظر من با این سیستمی که من این تلویزیون میبینم انگلستان حاضره که تغییراتی که در ایران میشه حتی برگردن به قانون اساسی مشروطیت که اون 5 آیت الله توشه، یعنی انقدر موافقه که به همون صورت ایران مثل زمان محمد رضا شاه هر نوع آزادی برای هر حرکتی برای زندگی فرهنگ ایرانی باشه، من به اضافه این که قانون اساسیش هم سکولاریسم کامل نباشه. من این برداشتم از این دوتا کانال تلویزیونی که رو ماهواره است و با این مخارج سنگین داره اجرا میشه که جوانان ما رو متاسفانه تحت هیپنوتیزم تصویری خودش قرار داده، که ما هم از این دوتا کانال از طریق ایران مطلع شدیم. خواهش می‌کنم.
ببینید شما بهترین کلمه رو گفتید، هیپنوتیزم تصویری. اینا هر چیزی که پشت سرشون باشه تا 6 ماه دیگه، ما قبل از 6 ماه نمیتونیم بفهمیم چیه، چی میخوان بیارن و کدوم میخوان بسازن. و شما گفتین حتی قانون 1906 رو قبول دارن که اینو من 100% بهتون میگم قبول دارن، چون همین داردسته ای که الان روز داره سبزا دارن فعالیت میکنن، سالهای قبلش کتابی نوشتن که تنها قانون قابل اجرا تو ایران قانون 1906 که بسیار دموکراتیکه، که توی کله فرانسوی بکنن که این چیز خوبیه. البته خب من متنش چاپ کردم و این رو زیر سوال بردم. اینا دست هر کاری میزنن، بهترین راه اینه که واقعا تحت تاثیر این چیزا برای اینکه قرار نگیرن این تلویزیون ها رو ببندن و معتاد بشن به تصویر اینا، به راهکارا اینا و در صحنه باشن. امیدوارم که در هفته آینده کارهای جالبی مثل اون در دست گرفتن کامپیوتر شرکت واحد بکنن و در روز فیزه بدارن واقعا گل بکارن، پرچم ایران یادشون نره، شعار یادشون نره. من با هموطنان عزیز و شما خداحافظی میکنم تا پنجشنبه آینده.
خیلی سپاسگزارم. بدرود.